گناه کردی بیا میبخشمت. گفتم که قفارم، تو با خود دشمنی داری ولی من دوستت دارم. اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم. گشودم در که برگردی، ببین لطف بسیار.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی. توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم و غم سینجلی، به ولایت که یا علی، یا علی، یا علی. به تو مستان لقب ساقی کوثر دارد، به تو مستان لقب ساقی کوثر دادند، بی خود از خود شده و ناد علی سر دادند. از شراب تو به جبریل تعارف کردند، آقای من از شراب تو به جبریل تعارف کردند، شوق پرواز تو را هم به کبوتر دادند، جامی از عشق تو را حضرت سلمان نوشید، جرعه ای نیز به مقداد و ابازر دادند، جامی از عشق تو را حضرت سلمان نوشید، جرعه ای نیز به مقداد و ابازر دادند. گاهی اوقات به این فکر میفتم که چرا، گاهی اوقات به این فکر میفتم که چرا به یکی کم، به یکی چند برابر داده. گاهی اوقات به این فکر میفتم که چرا به یکی کم، به یکی چند برابر داده. اما مردم، کاش میشد، کاش می شد که میان همه تقسیم کنند، کاش می شد که میان همه تقسیم کنند، ساغر معرفتی را که به قنبر دادند. و خدا در دل ما حسرت دریا نگذاشت، و خدا در دل ما حسرت دریا نگذاشت، غیر او هیچ امیری به جهان پا نگذاشت، غیر او هیچ امیری به جهان پا نگذاشت. آن که چرخنده از او محور چرخ و فلک است، خالق کون و مکان، مالک ملک و ملک است. داد پیغام به پیغمبر خود روز قدیر، بی علی سفره پیغمبریت بی نمک است، بی علی سفره پیغمبریت بی نمک است. رسول عالمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با امیر مؤمنان علی در حال گذر بودند. حضرت یه نگاهی کرد، دید یه جنازه ای رو قریبانه دارن میبرن. رسول الله سراسیمه به سمت جنازه رفت. مردم این بدن رو پایین بگذارید. گذاشتن. رسول الله یه نگاهی کرد، سوال کرد از اطرافیان این کیه؟ گفتن یا رسول الله مردی از طایفه بنی نجار، تو مدینه کارگری میکنه، بار جا به جا میکنه. پیامبر یه نگاهی به امیرالمؤمنین کرد، گفت علی جان تو این رو دیده بودی؟ حضرت گفتش بله یا رسول الله، این مرد رو دیده بودم، هر موقع تو بازار من رو میدید به سمت من میآمد. میگفت یا علی من تو رو دوست دارم. رسول الله فرمودن بس بی خود نیست، نگاه کردم دیدم از آسمان فوج فوج ملک داره به زمین میاد که در تشییع جنازه این مرد شرکت کنه. بعد رسول الله مقابل ایستادن، مردم به رسول الله اقتدا کردند، حضرت به جنازه این مرد نماز خواند، خود رسول الله وارد قبر شد، بدن رو گرفت میان قبر قرار داد، بعد یه دستی به دیوارهای قبر میکشید، میگفت ای زمین با این محب علی مدارا کن. فقط به این عنوان که هر موقع علی رو میدید میگفت یا علی من تو رو دوست دارم. میگم یا امیر المؤمنین آقا جان فداتون بشم، شب و روز بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. آقا ما سینه چاکای شمای، عاشقای شمای، جانمون کف اخلاصمونه برای شما، جانمون که ارزشی داره. آقا پدر و مادرم به فدات، زن و بچم، همه دودمانم فدات. یا علی تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است، تمام لذت عمرم همین است، تمام لذت عمرم همین است. امروز یه پیامک به هم رسیده، حالا برگشت رو اجازه بدید، چون انقدر به وجد اومدم حالم خوب شد. اینا جلوی شماره رو من بگیرم، آقای تصویربردار یه دوربین به من بدید، آقای حسین محبت کنید، من جلوی شماره رو میگیرم چون طرف شاید تو تقیه باشه، نمیدونیم. میدیدید که وهابیت دست از دشمنی با شیعه بر نمیداره. ببینید چی نوشته. نوشته آقا سید سلام، من میخوام شیعه بشم، جانم علی، تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است، تمام لذت عمرم همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. یا علی مظهر کبریا علی، دلبر مصطفی علی، رهبر عالیا علی، سید الاسیا علی، شاه نجف نوری صدف، چهره رب تیری طرف، علی فخر بنی آدم، علی سردار این سودا، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی هادی، علی امام، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درمان، علی روح، علی کشتی، علی دریا، علی طاقت، علی عالم، علی عادل، علی فاضل، علی کامل، علی کعبا، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی آقا، علی مولا، علی سید، علی سرور، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحیٰ، علی حرز، علی قرآن، علی یاسین، علی طاہ، علی باقم، علی عادل، علی جنت، علی طوبیٰ، عرض سلام ادب احترام خدمت همتون. امیدوارم حال دل و قلبتون خوب باشه. 28 روز از ماه رمضان گذشت، اگه ماه رمضان 30 روزه باشه که هیچ، و الا فردا آخرین برنامه ماه رمضان مونه، ولی ما تا 2 روز بعد ماه رمضان یعنی روز عید فطر و روز بعدش دو روز قریب 4 ساعت برنامه داریم هر روز. از ساعت 5 هم برنامه‌مون شروع میشه. ساعت 5 اینو اطلاع رسانی کنیم. قله کشی 16 تا کربلا داریم. فرصت دارید 3012-03 پیامک بدید. حیفه آخه قراره کربلا قله کشی کنیم. خیلی ها اومدن پیام گذاشتن آقا سید من هنوز کربلا نرفتم، آقای تحویلدار تو رو خدا دعا کنید من اگه برنده بشم میدم به مادرم کربلا بره. یکی نوشته مادر بزرگ پیر دارم ثبت نام کردم. به هر حال فرقی نمی کنه 3012-03 فقط اگه فردا روز آخر ماه رمضان باشه فقط یک روز فرصت دارید. حالا اگر هم بخوایم دیگه روز عید فطر و روز بعدش قرعه کشیامون شروع میشه. پس یادتون باشه ایرانی ها 3012-03. عزیزان خارج از کشور 0912-751-1201 شماره شخصی منه. خیلی ها مورد محبت قرارمون دادید. پیام اومد دیروز از اماراتی عزیزی تماس گرفت آقای ابراهیم که دو تا دستگل داره، دو تا جوون دستگل، یه همسر مهربان که میگم عجیب ارادت به امیرالمؤمنین داره و برنامه ما رو میبینه، برنامه ما رو میبینه. به من گفت آقا سید من حتی تا محبت به حیوانات رو هم به نیت گذشتگانم، به نیت سلامتی خودم، بچه هام انجام میدم. تا پرنده ها، گفت یه خونه تو امارات داریم حیاتش بسیار بزرگیه، توی حیات خونمون برای کبوترها دانه میریزم، برای گربه ها غذا میذارم. اما فقط فکر نکنی به حیوانات ها، نه 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 نه، من یه تعداد خانواده زیر پوشش دارم، بهشون کمک میکنم. گفتم الهی به حق علی و بچه های علی 120 سال عمر با عزت داشته باشی توام با سلامتی و ایشالله دوتا بچت هم خوشبخت بشن به حق علی و بچه های علی. و خیلی ها تماس گرفتن، آقای حبیب از کویت تماس گرفت فداد بشن، بعضی ها چقدر با عشقن. و از آقای حبیب قول گرفتم، تو میدونید 3 نفر رو فرستادن کربلا، قول گرفتم روز عید فطر با هم تلفنی صحبت کنیم، سلام ما رو به همه شیعیان کویت برسونید. اون عزیزی هم که از امارات تماس گرفته بود، همچنین از سوئد عزیز دلم تماس گرفت، از آلمان تماس داشتیم، از اتریش تماس داشتیم، حالا باید فکر کنم یادم بیاد، از ترکیه، از تاجیکستان، از افغانستان که نگو، از کشورمون ایران که الا ماشاءالله، فدای همتون. بعد قرعه کشی کربلا یادتون نره، ایرانی ها 3012-03 ثبت نام کنید. عزیزان خارج از کشورم تو واتساپ 0912-751-1201 که شماره شخصی منه میتونن ثبت نام کنن، میتونن نظر بدن، میتونن حتی ولایتیاور باشن، کمک کنن به این شبکه که انوار علوی رو به افسانوقات عالم میفرسته. و شماره تلفون 0912-854-5303. یه شماره واتساپ هم خود شبکه داره براتون زیرنویس میکنن و یه خبرم بهتون بدم. الان میگیم دیگه روز عید فطر یا روز بعدش بازیگر نقش مالک اشتر علی داردوش ارجمند رو دعوت کردیم قراره بیاد. مهمون خیلی زیاد داریم اما سرگل مهمونامون بازیگر نقش مالک اشتر علی جناب داردوش ارجمنده که بیاد تو برنامه‌مون شرکت کنه. و برنامه‌ریزی فوق‌العاده‌ای داریم، جوایز الا ماشاءالله. حالا فکر نکنید 16 تا کربلاست، دو تا انگشتر استاد آصف قراره بیاد اینجا برامون کار هنری انجام بده. عزیزانمون از انجمن خوشنویسان قرار کار فاخر بیارن اینجا به حراج بگذارن. یه هنرمند نوجوان دعوت کردم کولاشه. به هر حال این دو روز جشن فوق‌العاده می‌گیریم، اونم به مناسبت عید فطر به عشق آقا جانمون امیرالمؤمنین. استاد نقاش خسته نباشید.
سلام و عرض ادب.
چطوری؟ به به، خیلی ارادت.
قربون شما باشم، سلامت باشید.
آقای هنرتبار مثل همیشه خوشتیم.
خواهش میکنم. همین نشینی با دوستان تاثیرگذار بوده 100%.
با مخلص شما.
سلامت باشید.
تابلوی آخر.
تابلو آخر.
اینو دیگه تا روز بعد عید فطر کاملش میکنید؟
این انشالله تا روز همون روز آخر عید آخر جشن آخر دیگه.
آره دیگه جشن آخر باید کامل بشه و فوق العاده
سلامت باشی.
از موضوعیتش من فقط کعبه رو میبینم، حالا الباقی رو بذاریم آروم آروم ایجاد بشه. خوبه
باش. آره فکر آره. میکنم اینجوری بهتره. سلامت باشی.
حالات شم ممنونتم. قربان شما. ارادتمندی. تشکر از عزیزانمون در شرکت ایران لایت، جناب آقای عرب‌پور عزیز که این دکور فوق‌العاده زیبا رو زدن، خیلی به برنامه ما محبت دارن. جالب، خیلی از بیننده هامون غم گرفتدشون که آقا سید این ماه من تموم بشه بعدش چی؟ ما به شما عادت کردیم. نه خدا شاهده، فکر کنید من مجری این برنامه هم، نه به والله. انقدر به برنامه ما محبت داشتید، اونم نه به خاطر اجرای من باشه، نه، مهمونای دستگلی که آوردیم، حال و هوایی که تو برنامه بود. تشکر از حالا یه صحبتایی شده امشب، ریاست و محترم شبکه جناب آقای رفعتی مهمان سفره افطار بچه‌های ماه من هستن، قراره بشیم یه تصمیماتی رو با جناب آقای طوسی بگیریم. روز عید فطر بهتون میگیم برای ماه من چه اتفاق خواهد افتاد. شرکت ایران لایت کارهاشون رو دارید میبینید، بسیار زیبا، بسیار فوق‌العاده. حتما به سایت ایرالایت سر بزنید، www.iralight.co، که مدیریت محترم شرکت رو دعوت میکنم اگه تونستن و قم بودن روز عید فطر مهمان ویژه ما باشن. تشکر از عزیزانمون در سوهان خودکار که کام مهمانان ما رو شیرین میکنن، و امیدوارم هر جای دنیا هستید زندگیتون شیرین باشه به شیرینی سوهان خودکار. و ایشالله اگه ایران تشریف آوردید حتما از سوهان خودکار استفاده کنید، بسیار فوق‌العاده است. بسیار تشکر از این عزیزان بزرگواران، تشکر از عزیزانمون در شرکت جال که خیلی زحمت کشیدن، محبت کردن. آیه ببخشید یه لحظه این دوستان رو تصویر بردار، جناب آقای مرادی و همکارانشون پنیر دارن، خامه دارن، دوغ دارن، شیر دارن و همه چی دیگه، ماست دارن. و جالب اینجاست، بسیار محصولات با کیفیت و پاک و پاک. انسانی که مدیر این شرکت هست انسان دست پاکیه و جنس پاک و مطهر به مشتریاش میده. یه بار براتون تعریف کردم، براتون دوباره میگم، 22 هزار لیتر شیر که وارد کارخونه میشه، وقتی یه شبهه توش به وجود میاد که آقا حالا این الان شیر آلوده است یا پاکه، تعلل نمیکنه. مهندس کارخانه میگه همونجا به حاج آقا زنگ زدیم آقای مرادی چیکار کنیم، گفت 22 هزار لیتر شیر رو بریزید تو چاه، من جنس بد دست مشتریم نمیدم و جنس ناپاک مخصوصا. بسیار انسان بزرگواری هم، تشکر از همشون. اما بازار مبل جامع جمع هم هست که به موقعش به عزیزانمون هم خواهیم پرداخت، که من همینجا از جناب آقای احمدی مدیریت محترم بازار مبل جامع جمع دعوت میکنم که بیان. بریم یه سر خیلی کوتاه. آره نوشته من خیلی از آقای خپل عینکی مجری شبکه ولایت خوشم میاد. من کجام خپله؟ بچه من خپله هم؟ یه لحظه خودم شک کردم، ولی ما خپل باشیم، شما بخندید و خوش باشید راضی است. حالا چه اسم خوشگلی، خپله اینکی خوشم اومد یه جورایی. سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. فقط به موضوع محترم بفرمایید چرا یه مرتبه صداشون رو بلند میکنن؟ اگه یه نواخت صحبت کنن بهتره، چون بعضی از بچه ها خوابن. وای منو ببخشید، یعنی من جوری داد میزنم که بچه از خواب بیدار میشه، ولی خدا شاهده شما هم جای من باشید وقتی مدح مولا علی رو میخونی، من اینجوری هم دیگه یه جورهایی قرار از کف میرم، ولی ببخشید من عذرخواهی میکنم. خب دوباره پیام رو یه سری یادداشت کردم، اینجا هم که هست خوندم چقدر این شبکه ولایت خوبه. سلام و خدا قوت به شما. خب بعد از اینکه شما رفتید ما چیکار کنیم؟ گفتم امشب یه جلسه مهمیه، ایشالله بهتون خواهیم گفت. اگه مصلحت هست برای من هم ازدواج صورت بگیره، به خدا بگید چشم. مصلحت هست؟ اگه ازدواج مصلحت نمیخواد، برو ایشالله، خدا کمکت کنه. یه آقایی بذارید بگم اسمش رو نوشته بودم دیروز با موبایل شخصی من 0912-751-1201 تماس گرفته بود. حالا اینجا نمیبینم. ببین به قدری التماس میکرد تو این پیاماش و پستاش، آقا سید اشتباه کردم زنم رو طلاق دادم. بعد که رفته فهمیدم وا چه فرشته مهربانی از دستم رفت، تو رو خدا بهش بگید برگرده. بعد گفتم مگه خانومت برنامه ما رو میبینه؟ گفت آره میبینه. خانوم برگرد پشیمون. یعنی خیلی جالبه، گفت سید یه چیز خوب نظر شبکتون کردم که زندگیم دوباره برگرده. از زرند کرمان با سلام نوشتن سید دل ما رو بردی کربلا، تو رو به جدت قسم دعا کن ما هم کربلا قسمتمون بشه، برنامه ما همان عالیه. با سلام به کارکنان شبکه ولایت. یه جمله اینو نوشتن، من همیشه دعوم اینه که احترام رو حفظ کنیم. نوشتن به شبکه‌هایی که معاند هستن بر علیه شیعه، یه عباراتی رو به کار بردن، من به اونها نمیگم، فقط دعا میکنم آقای 6571 اونا هم به صراط مستقیم به علی بیان، اونا هم به صراط مستقیم به علی بیان. ولی بعضی اوقات به قدری دلت سیاهی میگیره که اون موقع امیرالمؤمنین هم تو دلت اثر نمی کنه، کارت به جایی میرسه که کلام حسین هم تو دلت نفوذ نمیکنه. اونایی که حسین ابن علی رو تو کربلا به شهادت رسوندن، در حال شکمهاشون پر گناه بود، پر از حرام بود، این شکمها از حرام پر شده بود، کلام حق رو دیگه نمیشنیدن. بعضیاشون که قابل هدایتن انشاءالله خود مولا دستشون رو بگیره، و بعضیاشون هم نه اصلا واقعا قابل هدایت نیستن. ولی باز کرم مولای ما بالاست، میگم بیایید به صراط مستقیم بریم. به خاطر بازی بکنیم، برنامه دیروزمون برنامه فوق العاده بود، چه مهمونای خوبی داشتیم، چه مهمونای خوبی داشتیم، ماشاءالله 6 تا بچه داشت. بریم یه خاطر بازی کنیم. بریم اولین باری که رفتی پیش شیخ زکزاکی چی شد؟ دوست دارم برام تعریف کنی چی شد که چی بهت گفت از
من در 1998 من رفتم زاریات شهر شیخ پیش دایی من.
خب پیش داییت.
بله اون موقع که رفتم شیخ زندان بوده، شیخ آزاد شده اومده منطقه شهر خودمون، شیخ داشت نماز میخوند، دیدم که با دست بسته نماز نخوند و امثال اینها، من رفتم جلوشون نگاه کردم. بعد از اون موقع من هم نماز دست بسته، قبل از اون وقت من با دست بسته نماز میخوندم، ولی اون موقع که دیدم شیخ نماز خونده دست باز، من هم اینجوری نماز کردم.
من موقعی که اومدم اینجا شیعه نبودم، بعد از چند ماه خود نمازم وضویم مثل مولی اهل تسنی میکنم، ایشون مولی شیعه میکنه. بعد از من سوال کردی میگه هنوز شما شیعه نشدی؟ گفتم بله. میگه چنا؟ گفتم اول من میخوام برم مدرسه ببینم خودم بکنم، ببینم چجوریه،
تحقیق کنم.
آره
این خود از اول راه اندازی این شبکه وهابی ها خیلی نگران بودن، یعنی این شبکه نگران کننده شده برای وهابی ها، در حالی که حدود 7-8 تا 10 تا شبکه ماهواره ای دارن، ولی این یک شبکه، این تنها یک شبکه هست که جلوشون گرفت، جلو همه آنها گرفته. میگن که این اول در مساجدشون میگن هیچ کس نره این شبکه را ببینه.
کربلا رفته اولین باری که نگاهت به گنبد امام حسین افتاد؟
واقعا الحمدلله من این یکی از موفقیت های زندگی من اینه که من اولین نفر هستم که اولین سیاپوس در حرم امام حسین شعر خوندم، مداحی کردم، من مداح هستم.
و بله مدعی میکنه.
بله مدعی میکنه.
صداشون قشنگه خانم؟
خیلی
خیلی صداشون قشنگه. بله خانم تایید کردن که خیلی صداشون.
و حسینا و حسینا نیدسونن الله و بنگیجی میکوا زنیو و کر کربلا نکی کوکاوا.
و اما مهمانان این برنامه محمد، میدونید امیر المؤمنین یه جمله‌ای دارن، فوق‌العاده جمله، مثل همه جمله‌های امیر سخن گوهربار. می‌فرمایند که مردم میان تو این دنیا دنبال خوشگذرانی و نمی‌دونم لحظات خاص و این حرفا، نمی‌دونن بابا اینجا دار مکافاته. یعنی شما تو دل هر کی بری، همونی که دیدی از جلوی چشت آشنات رفیقت همسایتونه با ماشین چند میلیاردی میاد رد میشه، تو یه آه میکشی میگی کاش منم، اگه تو دلش بریم اینه یه مشکلی داره که اگه حاضر بشی زندگی تو باش جا به جا کنی تا بهش بگن آه این مشکل هم رو زندگیش تو دلش هست، تا میگی نه 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 آقا همینکه هست خوبم، همینکه هستم خوبم، همیشه شاکر باشیم. همیشه اگه میخوای زندگی لذت ببری بالا دستتو نگاه نکن، پایین دستتو نگاه کن که همیشه شاکر. بعدش هم شکر تو زندگی، شکر نعمت، نعمتت افزون کن. کفر نعمت از کفت بیرون کن، کفران نعمت هیچ موقع نکن. و بعضی اوقات یه اتفاقاتی تو زندگی میفته که اونجا باید خدا رو صدا کن. به امام صادق گفتن آقا این خدایی که میگید، ببینید مثالی که امام صادق میزنه، یه مثال از خدا برامون بزنید. آقا حضرت فرموده بودن تو دریا داری غرق میشی، هیچ کم کنارت نیست، تو این موجهای آب میری پایین و میای بالا، یه امید داری که نجات پیدا کنی. اون امیده به کیه؟ همون خداست، همون خداست. چه تعریف زیبا. اما مهمانان امشب، سلام مادر جان، خیلی خیلی خوش.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
متشکرم. من
نماز دعا قبول بشه.
همچنین شما.
خودتون معرفی کنید.
من فاطمه زهرا نوبین هستم، مادر زهرا.
مادر زهرا. زهرا خانم شما خودتون معرفی کنید.
من زهرا حقیقی هستم. خیلی خوشحالم که اینجا هم در خدمت شما.
مادر دختر به. آقا شما خودتون معرفی کنید.
منم علی اکبر امیرانی هستم. خیلی خوشحالم که اینجا.
قربونت برم آقای امیرانی، خیلی خیلی خوشحالم. نسبتی که ندارید؟
نه اصلا.
آقای امیرانی که بنده خدا تک تنها اومدن، اما خانوم ابراهیمی فرمودید؟
نوبین.
آها نوبین.
من نوبینم، دخترم حبیب.
آها بسیار عالی، خیلی خیلی خوشحالم. چند سالتونه شما دختر خانم؟
من 17 سالم.
17 سال. شما چند سال؟
من
17
سالم.
جالب، هر دو 17 سال. چه آج خانم چند تا بچه دارید؟
من چهار.
چهار. چند تا دختر، چند تا پسر؟
سه تا پسر، یه دختر.
سه تا پسر، یه دونه دختر. یه دونه خونه است.
یه دونه خونه است.
داداشا حد من خیلی دیگه دوستش دارن و
زیاد دیگه. داداشا با این زندگی کردن، به خصوص این چند ساله مریض.
داداشا تو خیلی دوست داری؟
خیلی
دیگه. از ببینم یه دونه هستی خودتو لوس هم میکنی مثلا برای خانواده؟
همه میگن لوس هستی، ولی به نظر خودم اصلا لوس نیستم.
باش خانوم هست یا نیست؟
فرابون.
فرابون. مادر رو تأیید میکنم، میگن فرابون. شما چند تا خواهر برادری دارید؟ خب چند تا پسر، چند تا دختر؟
چهار تا برادریم، سه تا خواهر.
چهار برادر، سه خواهر.
بله.
بعد الان کلاس چندمی؟
کلاس دهم.
دهم.
بله.
دهم. من نمیدونم این دهم الان چندم قدیم میشه؟ پنج. آه دوم دبیرستان قدیم میشه، چون ما الان با این جدیدی ها. چه اتفاق تو زندگیتون افتاد تاش خانم؟ میخواید دختر بگه یا شما بگید؟
فرق نه دختر، قیانش خب خیلی بهتر.
حالا از شما شروع میکنیم بعد از خانم.
چشم. من اتفاقی که افتاد واقعا ناراحت کننده بود برام، یه به قول معروف 20 سال پیرم کرد. اتفاقی بود که برای زهرا خانم افتاد سال 92.
92؟
92 یعنی فروردین 92. من بعد از چند سال یه کربلا قسمتم شده بود، رفتم کربلا. وقتی برگشتم زهرا رو نذاشتن ببرم، داداشو نذاشتن ببرم، خودم رفتم. وقتی برگشتم دم زهرا تب شدید داره، تب خیلی شدیدی داره، هرچی دکتر درمان فایده تبش پایین نمیاد. تا بردیم بیمارستان حضرت مصرومه بستریش کردن. یه 20 روزی هم بستری بود تو بیمارستان، هیچ کس تشخیص نمیداد که تبش برای چیه. یه روز آقای دکتر اسحاق حسینی اومدن که آزمایشاش رو فکر کنه آزمایش خونش بود، مشکوک بود. آقای دکتر اسحاق حسینی ازشون یه تست گرفتن.
بله.
تست گرفتن و فرداش به من گفتن که به بزرگترتون بگید بیاد. گفتم من خودم بزرگترم، تو خانواده خودم هستم. بله. کسی دیگه. گفت میخوام آقای یه خبری بدم، خیلی خبر خوشایندی نیست. گفتم اشکال نداره. حتی گفت به برادراش بگو بیان.
خودتو شک نکردی؟
خودم نه دیگه،
هیچ
چیز به شکی که مثلا حالتش طوری نبود که من الان شک بکنم به مریضی شک. فقط همین گفتن ناراحتی ریه ده، ریهش عفونت کرده و تب شدیده. گفتم آقای دکتر هر برنامه ای هست به خودم بگید. گفت به داداشاش. گفتم نه داداشاش طاقت ندارم، بچه سال جوونن نمیتونن. صدام زد و گفتش که آره مشکل زهرا سرطان خونه.
سرطان از نوع خون؟
بله سرطان خونه. متاسفانه شاید ما قول 5% بدیم برای خوب شدن زهرا. دیگه من همونجای خورده گریه کردم و چیز کردم. گفت کار با گریه و اینا کار پیش نمیره، توکلتون رو به خدا بکنید شروع کن. زنگ زدم برادراش اومدن بیمارستان، به برادرش گفتم موضوع رو. گفتم اینطور دکتر میگن. خب اونا جوان بودن خیلی بیقراری کردن که میبریمش تهران، میبریمش فلانجا، خونمونو میفروشیم، ماشینمونو میفروشیم، هر چی داریم میفروشیم. خب مامان نگران نباش، میبریم خوبش میکنم. وقت با خود آقای دکتر که صحبت کردم گفت کاری که من اینجا انجام میدم براشون، شما اگر خارج از کشورم ببرید همین کار انجام میدن.
خانم نوید بهتون نگفته بودن که این دکتری که مثلا الان در قم هست؟
بله.
آقای دکتر اسحاق حسینی بود دیگه. ایشون دیگه تای درمانه دیگه، یعنی واقعا بله. من دیدم درمان این بزرگوار رو.
بله.
یا لزوم به تهران بردن نیست، به خارج بردن نیست.
خب چون ما قبلا که نگران تحقیق نکرده بودیم، به نظر خود من میگفتم الان همین آقای دکتر که هست درمان رو شروع کنه. گفت ما فردا میخوایم شیمی درمانی شروع کنیم. گفتم اشکال نداره، چون تصمیم گیرندش خود من بودم، با برادرام مشورت میکردم، ولی خب باز تصمیم گیرندش. گفت ما فردا زهرا رو میبریم به بخش آنکولوژی، دیگه نه ملاقات داره نه هیچی، باید به حدود 2 ماه 3 ماه از تو بخش نمیتونیم. گفتم اشکالی نداره. برادرها اومدن دیدنش تو همین بخش عفونی که بود، دیدنش و باش خداحافظی کردن و ما رفتیم تو بخش. 2 ماه خورده ای ما تو بخش.
خانم روبین اجازه دید من از خود زهرا بپرسم.
بفرمایید.
زهرا دوستان چی شد تو وقتی متوجه شدی؟ بابا سرطان خیلیش بعد اونم از نوع خون.
بله خب سرطان من از نوع ALL بود، یعنی خب نه خیلی بدخیمو بود که اصلا نشد درمانش کرد به هیچ عنوان، نه خیلی خوشخیم بود که مثلا خیلی راحت بشه درمان بشه و بدون هیچ سختی، یه حد متوسطی داشت. و خب اول که نفهمیدم، یعنی اول که مامانم خبردار شد من نفهمیدم، من چیزی نمیدونستم. ولی کم کم که رفت، اول که رفتیم توی بخش خب بچه ها رو دیدم هیچ کدوم مو نداشتن، اصلا وضعیت خوبی نداشتن هیچ کدومشون. قشنگ مشخص بود که یه مریضی خیلی خاصی دارن، چون بچه های دیگه ای که توی بخش های دیگه بودن اصلا همچین شکل و شمایلی نداشتن. خب اونجا خادم خیلی تعجب میکنه، خیلی براش جدیده چون همچین چیزی تا حالا ندیده بودم اصلا. اول خب یه ذره شک کردم، بعد گفتم خب نه دیگه، حتما مثلا باید بخشم عوض میشده یا هرچی. ولی بعد که هی از مامانم پرسیدم، گفتم مامان چی شده، هی میبینم گریه میکرد، گفتم مامان چی شده، خب چرا به من حرفی نمیزنی؟ گفتش، بالاخره کلی گریه کرد، کلی با سختی.
این ترسیدی؟
نه راستش من هر جور میگم همیشه اینو همیشه میگم، همین حسی که داشتم و واقعا حس خاصی نشم، مثل توی خلا بری، توی یه بی‌حسی مطلق بود واقعا. نه خیلی ناراحت، نه ناراحت بودم که بخوام گریه کنم، نه واقعا خوشحالی، نه
یه بخت دیگه.
آره یه چیزی آدم انگار شوک زده میشه، شوک میگیرتش توی اون حالت. نه واقعا هیچ حسی نداشتم، نه که مثلا الان بگم وای من الان دیگه تموم کارم و دیگه هیچی، دیگه هیچی درست نمیشه، مثل قبل نمیشه، همه اینا هست. خب خیلی ها هستن که همچی فکرهای میکنم، ولی واقعا من اصلا واقعا هیچ فکر نمیکردم.
مادر جان اون موقعی چه خبر رو بهت دادن؟ یادته چه اتفاقی افتاد؟ مثلا چی گفتی به خدا؟ دست به دامن چی شدی؟
از خدا تشکر کردم، گفتم تشکر کردم، گفتم بارها منو امتحانم کردی. واقعا گریه میکردم، گریه میکردم، گفتم خدایا ممنونتم، بازم مقابل امتحانتون قرار گرفتم، شاید یه امتحان الهی، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر که سرفراز بیرون اومدیم از امتحان الهی. من گریه میکردم وقتی هم موهاشو میدیدم که به این شدت میریزه، مو خیلی بلند تا اینجا هم بود، وقتی سرش رو ملافه میذاشت دست موهاش شروع که بریختن، دستم که به موهاش میخورد موها رو جمع میکردم، فقط گریه میکردم، گریم کردم، گفتم خدایا خب چرا این بچه‌م، اصلا چرا هیچ برای من این اتفاق می افتاد. دیگه صلاح خدا، دیگه وقتی زمانی که خب موهاشو بردیم خونه ماشین کردیم از ته زدن، برادرش این کارو میکرد فقط گریم می گفت خیلی سخت بود. اینم خب یه خورده لوس و دوست داشتنی بود، دلمون نمیومد. فقط دکتر یک ساعت بهمون اجازه داد بریم خونه، فقط میگو بس که شما گریه میکنید اعصاب منو خورد کرد، برید موهاشو کوتاه کنید برش گردونید. یعنی وقتی زهرا چهرهشو با اون چهره قبلش با موهاش کوتاه شد خیلی فرق کرد. یعنی من سرم رو دهن من رو سر این بود، سرشو میبوسیدم گریه میکردم، گفتم خدایا شکر، خدایا اگه صلاحت هست، هر طوری صلاح شما، راضی هستیم به رضای شما، اگه صلاحت هست زهرای منو برگرد.
خانم نوین
جانم،
تو اون لحظه غیر از خدا که به هر حال قدرت مطلق همه ما خدا رو صدا میزنیم، دست به دامن کدوم یکی از حضرات شدید؟ واسطه کی بردید در خونه خدا؟
اولین چیزی که به نظر من رسید امام حسین بود. گفتم امام حسین 50 سال از عمرم گذشته بود، نیومده بودم پابوسه، حالا که اومدم با چه اشتیاقی، با چه حالی، که خب هر کس، من همون یه بار قسمتم شده رفتم که آرزو دارم انشالله تا زنده هستم یک بار دیگه لاغر.
خب یک بار کمه،
حالا من میگم شاید عمر ما انقدر
انشالله 100 بار دیگه
رفتم. گفتم امام حسین ممنونتم، من انقدر برای بچه هم اومدم اونجا دعا کرد، خیلی دو برای همه، برای همه مریضی ها، برای همه مشکلات، ولی خب این چیز من نبود الان بهم بده. دیگه از مدرسهش که خبردار شدن زهرا اینطور شده، مدیرا، من یعنی اینجا از همشون تشکر میکنم، زنگ میزدن با من تماس میگرفتن. امروز زیارت عاشورا برای زهرا با 300 تا بچه دانش آموز، اون مدرسه زنگ میزد، اقوام زنگ میزدن، فامیل، همه دست به دامن امام حسین شده بودیم، دست به دامن حضرت اول فرض شده بودیم که خدا رو شکر بدون جواب نمودیم. جا جوابمون رو دادن. میگفتن واقعا مدیر مدرسه فیلم میشه برای آموزش بچه های کوچیک. زهرا موقع کلاس چهارم ابتدایی بود، بچه های کوچیک گریه میکردن. میگفت اینا همه دست به دعا شدن که زهرا شفا پیدا کنه.
هم کلاسی
کل مدرسه رو میبردن تو نمازخونه مدرسه. میگفت ما هفته دو بار وقت مدرسه رو یه زنگ و تعلق دادیم به زیارت عاشورا و دعا و توسل برای شفای همه مریضا. حالا زهرا که جزء خود مدرسه
شد. زهرا خیلی توی مدرسه دوست داشتن معلم‌ها و اینا، که حالا همه بچه‌ها رو بسیج کردن دعا کنیم زهرا حالش خوب بشه.
بله، یادم اصلا قبل از این که کلن مریضیم رو بفهمم چیه، توی بخش عفونی بستری بودم. بعد معلم کلاس چهارم، موقع کلاس چهارم بودم، معلممون یه روز دیدم معلممون با چند نفر از دوستام اومدن برام هدیه گرفته بودن، کلی اومدن دلداریم دادن خوب میشیشه، چون چند وقت اصلا مدرسه نرفته بودم. بعد اومدن کلی دلداریم دادن، کلی بهم روحیه دادن، گفتن که ایشالله خوب میشی، زودتر میای مدرسه میبینیمت. بعد دیگه آخرای سالم بود، دیگه امتحانای آخر سالم داشت شروع میشد و اینا.
خب الحمدلله. آقای امیرانی، شما کلاس چندم بودین اتفاق افتاد؟
من کلاس هشتم بود.
از کجا شروع شد؟ چی شد؟
بیماری من از یه پادرد خیلی ساده شروع شد. بعد رفتم دکتر عمومی، یه آمپول یه مسکن زدن، تا 10 روز یه هفته دردش خوابید. بعد از اون دوباره فام باد کرد که رفتیم بیمارستان کامکار.
خب
10 روز اونجا بستری بودم، نتونستن تشخیص بدن. بعد دکتر مرخصم کرد، بعد خب دردم خیلی شدید بود، مجبور شدیم بریم تهران واسه تشخیص. بعد تهران کلی عکس برداری آزمایش انجام شد، بعد گفتن باید برید پیش دکتر ساقوسینی، اصلا نگفتن که مریضی چیه. بعد ما اومدیم پیش دکتر ساقوسینی، بعد از اینکه 2 جلسه شیمی درمانی شدم موهام ریخت. خب وقتی که موهام ریخت خیلی تعجب کردم، خیلی ناراحت بودم. بعد تازه
تا اون موقع بهت نگفته بودن چیه، فقط این میگفت موهام داره میریزه.
تا اون موقع اصلا نمیدونستم مریضیم چیه، تا اینکه کلمه یه زنه این دکتر شنیده بودم وقتی میمدم واسه ویزیت میگفتن. اونا سرچ کردم فهمیدم بیماریم چیه.
چی میگفتم کلمه چی بود؟
استوسارکوم، یه توده بدخیمه.
و تو رفتی سرچ کردی دیدی وا یه توده بدخیم سرطانی توی بدنت.
بله.
و تو لحظه ای که سرچ کردی متوجه شدی چه حالی بهت دست داد؟
خیلی شوکه شدم، من اصلا نمیدونستم مریضیم چیه. بعد یه دفعه فهمیدم سرطان دارم. من قبل از اون حتی یه دکتر ساده هم نمیرفتم، بعد یه دفعه فهمیدم که سرطان دارم. خیلی سخت بود بسم.
اون لحظه کی کنارت بود؟
اون لحظه مادرم.
به مادرت گفتی؟ مادر من متوجه شدم.
مادرم هم خودش نمیدونست، پدرم میدونست.
خب بعد تو اون موقع که متوجه شدی به مادرت گفتی داستان چی؟
نه نخواستم اون بیشتر از من ناراحت بشه.
آفرین. گریه های مادرت خیلی اذیتت میکرد؟
خیلی. من شکستنشون رو با چشمه خودم دیدم، خیلی سخت بود برام.
به خدا چی میگفتی تو خلوت تنهایی؟ شد گله کنی مثلا تو؟
خیلی زیاد.
چی میگفتی؟
خب میگفتم چرا من باید تو این سنی که الان بیشترین احتیاج به بدنم دارم باید اینجوری بشم؟
قبول داری مادرت پیر شد؟
خیلی خیلی شکسته شدن، هم مادرم هم پدرم.
چقدر دوستشون داری؟
خب نمیشه گفت که چقدر.
نمیشه. مادرت چی رو صدا میزن غیر از خدا؟
حضرت مسعود.
حضرت مسعود.
تو خودت هم صداش زدی؟
بله خیلی، چون اتاقمون رو به حضرت معصومه بود، رو به حرم بود، شبا چراغاش قشنگ واضح معلوم بود.
عجب، یعنی اون بیمارستانی که تو درش بودی پنجره رو به سمت حرم حضرت معصومه تو داشتی؟ بله. میدیدی حرمو؟
بله، گنبد قشنگ واضح معلوم بود.
بعد چی میگفتی به خانم؟
گلایه میکردم، دعا میکردم، نذر میکردم، خیلی گریه کردم.
خیلی. الان ختم درمان شدی؟
بله.
یعنی دیگه الان تمام شده سرطان کامل؟
بله.
خدا رو شکر. یه دوربین بدید به آقای امیرانی. کدوم دوربینه؟ یه دوربین بهش بدید. اون دوربین رو بدید. آها ببین، میبینی الان؟
بله.
با اون دوربین اول با مادرت صحبت کن.
من واقعا نمیدونم چی بگم، چجوری تشکر کنم ازت. خیلی ممنونم ازت، خیلی زحمت منو کشیدی، واقعا متشکرم ازت.
پدرت هم همینو میگی نه؟
بله.
حالا یه جمله با حضرت معصوم بسن. ببین، کسی که باعث سلامتیت بود، واسطه بود در خونه خدا، تو همیشه گنبدشو میدیدی و عشق میرده، گفت خانم میشه من یه روزی از این تخت بلند شم؟ میشه یه روزی موهام در بیاد دوباره، همون خوشگلی، همون قشنگیه، با بچه ها بازی کنم، فوتبال بازی کنم، برم بیام؟ واقعا خیلی سخته، بیماری سرطانه، با کسی شوخی نداره. خانم نوین گفتن، دکتر میگه 5% امید، اما جوری خدا با امام حسین و حضرت معصومه رو صدا میزنه که همون 5% نتیجه میده. یه جمله با خانم صحبت کن. به به، ببین عکس زری حضرت معصومه رو انداختن روی صفحه و خانم یه جمله آیم بیرن صحبت کن.
من واقعا این شفایی که گرفتم بعد از خدا از شما گرفتم، خیلی ممنونم واقعا.
اتاق شما به سمت حرم حضرت؟
4 اتاق داشت، بخش آنکولوژی، 4 پنجره هاش طرف حرم بود.
قشنگ از دور گنبد و بارگاه،
از دور بچه ها میخوابیدن، ما پشت شیشه وای میستادیم، دوامونم میکردن، میگفتن وای نستید پرده رو کنار نزن، گرد و غبار نیاد، مثلا چیز نشه، ولی ما وای میستادیم تو تنهایی خودم. میگن کلن ما ائمه رو در نظر داشتیم، میگفتیم به هر کس که حالا میریم دست دامن هر همشون شدیم. با حضرت معصومه صحبت میکردم، میگفتم خانم چرا من؟ دخترم یه دونه است. خب من خیلی علاقه شدیدی، حالا بچه برادم فرقی نداره، چه پسر چه دختر، ولی این دختر به نظر من چیز دیگه بود. گفتم دخترم، شفایی دخترم. صبح موقعی نماز صبح وای میستادیم، قسم میدادیم، التماس میکردیم، الحمدلله جوابم. شاید ما بد بودیم ولی خب اونای کریم هست، جواب دادم.
جواب من یه روزی کربلا بودم، شب دوم محرم بود، بعد برنامه تلویزیونی کارمون تموم شد، کوی محبت، برنامه شبکه 2 به تهیه کنندگی دوست عزیزم و اجراش با سید مصطفی موسوی، داشتم برمیگشتم هتل. من یه مقداری زودتر از بچه ها اومدم، چون گزارشگر اون برنامه بودم، گزارشم پخش بود، داشتم میومدم. رسیدم نزدیک در هتل، نزدیک در هتلی که رسیدم تلفنم زنگ خورد. دیدم صدا زد، کجایی؟ گفتم نزدیک هتل. گفت سری برگرد بین الحرم. گفتم اتفاقی افتاده؟ باره یه بچه شفا گرفته، سری بیا. خب ما هم گزارشگر تو رسانه دوست داریم همیشه برسیم با این اتفاقات خاص. من سری مسیرم رو برگردم، شروع کردم دویدن، پشت تلفن داد میزدم کجای بین الحرمین بیام؟ گفت سمت حرم عباس. جانم عباس، داستان چیه؟ یه دختر 3 نابینا شفا گرفته. چی جوری؟ گفت تو هیئت ترکا. رسید. نمیدونی چه حالی بود. این بچه تازه چشمش به دنیا باز شده بود. گفتم خوش به حالت. اولین نگاهت حرم حسین رو دیده. گنبد حرم آقا ابوالفضل رو دیده. بریم این لحظه رو ببینیم. دیشب تو بین الحرمین یه اتفاقی رقم خورد، فوق‌العاده عجیب عجیب. من سالهاست عاشورا و اربعین میام کربلا، به من زنگ زدن گفتن بدو تو بین الحرمین یه بچه شفا گرفته. گفتیم چی بوده داستان؟ گفتن بابا این بچه هم مشکل توانایی جسمیش مشکل داشته، نمیتونسته راه بره، هم بینایی نداشته. گفتم خوشا به سعادت این بچه، چه اتفاقی براش افتاده؟ گفتن این بچه به برکت حسین بینا شده. بعد وقتی نگاه کردم دیدم این بچه صورتش رو، این چشما رو به آسمون. گفتم عجب، اولین لحظاتی که چشمای این بچه به این دنیا باز شده گنبد حسین رو دیده، گنبد حرم قمر منیر بنی هاشم عباس رو دیده، بین الحرمین رو دیده. مادر این بچه الان اینجاست، مادر بزرگش هست، پدر بزرگش هم هست. مادر جان این بچه رو بدید به من، بیا قربونت برم، بیا عزیز دلم. ماشالله چند سالشه؟
2 سال و 3 ماه.
تعریف کن ببینم چی بود از اون اولی که این بچه به دنیا آمد تا دیشبی که این اتفاق افتاد.
بچه آمد دنیا، یه ماه تو بیمارستان بستری بود. آمد دنیا اصلا نفس نیاورده بود، گریه نکرده بود.
تا 6 ماه ما اصلا نمیدونستیم بچه دید داره. دخترم دستش رو برد زیر ششش، دید تکان نمیخوره. زد قدم جاش تکان نمیخوره. گوش کرد ششش، دید تکان نمیخوره. یه ما گفتیم ببریمش بیمارستان. صبح بردیمش بیمارستان، هر دکتری بردیم، همدان تمام دکترا بردیم. گفتن اصلا هیچ ششش دید نداره. دو تا ششش عمل کرد. اینه که تلسکامی بشش داد، دو تا سه تا زد رو هم بشش، گوی یه نور خیلی کمی داره.
یعنی اینه که تلسکامی نمره مثلا 13
دو تا زد رو هم،
دو تا به هم زد، گفت فقط یه ذره نور میبینه این بچه.
یه بردیمش صد فراد، همونجا بردیمش که آمدیم قسمتش آمدیم کربلا، بردیمش صد فراد. اینه کهش اونجا 3 روز گم شده بود، بعد از 3 روز یه آمد میانه هیئت که بچه دیدم به جمع.
آخه عینکش افتاد تو آب فرات.
اصلا داشتی میرفتیم اونجا، عینک آمدم دیدم چیشه، عینکش یکیش نیست. گفتم من شفاشو گرفتم. آمدم گفتم یا حسین بچه من تو میخوام. بلند شدم آمدم تو هیئت، دیدم بچه خوابیده، خودم نیاوردمش. گفتم از بیرم این هیئت آمده، خیلی دلم شکست به شب بعدش. دیدم این هیئت آمده، پاستادم اونجا برگشتم برم بچه رو بیارم، دیدم آقا من بچه رو گرفته بغل، خودم گرفتمش بغل، رفتم وسط هیئت گفتم حسین.
گفتی در اون لحظه ای که بچه‌م شفا گرفته اسمشو عوض کردم.
بله.
چی گذاشتم؟
زهرا.
زهرا. بله. یعنی ما از این به بعد زهرا صداش کنیم.
بله.
این که میگم زن عرب میاد تو حرم ابوالفضل، میگه دیدم بچه‌ش رو انداخت، به زبان عربی چیزی گفت و رفت. خادم به من گفت میدونی چی گفت؟ گفتم نه. گفت داره میگه عباس بچه‌م مریضه، تا بچه‌مو شفا میدی میرم نقل بگیرم بیام. اینقدر با یقین خانم، شما با یقین اومدید در این خانم؟
بله
با یقین اومدید. جانم آقا جان، من الان مقابل حرم ابوالفضل، اگه مریض دارید، اگه مشکل دارید، اگه خدای نکرده زندانی دارید، قرض دارید، گرفتاری دارید، هر چی، عباس امر منیر بنی هاشم و آقا جانم حسین بن علی، حلقه دام ولا، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، پاره قزیم آن درام. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین. ارباب ما معلم عیسی ابن مریم، حالا پای دیدنده تلویزیون مشکل داری، مریض داری، قرض داری، نگرانی، بیمار سرطانی داری، بیمار کرونایی داری، هر چی که میخوای، همه چی دست حضرات. دیروز گفتم حسین ابن علی همه هستیش رو مقابل خدا زمین زد، خدا خداییش رو در اختیار حسین قرار داد. تا خدا در عالم امکان خدایی میکند، کشتی دین را حسینش ناخدایی میکنه. نکنه بگی نمیشه. دیدید مادر، مادر دکتر به شما گفت چند درصد؟ 5%.
5% احتمال خوب شدنش هست.
ناامید نشدید وقتی گفت 5%؟
ناامید شدن اون لحظه دیگه. ما هم توسل به امام حسین و خدا همه جا توسل پیدا کرد.
پس میشه؟
بله.
نگی نمیشه. همین گزارشی که پخش شد، نمیدونم حالا کاملش رو شنیدید، متوجه شدید. عروس خانواده به من گو آقا سید، بسیار خانواده فقیری بوده، گو آقا سید وقتی پدر شوهر و مادر شوهرم، یعنی پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه میخواستم برن کربلا، من یهو دلم کنده شد، به شوهرم گفتم ما هم بریم، اهل مریان از همدان. شوهرم گفت با چه پولی؟ ما که پول نداریم. التماسش کردم، گفت زن من تمکن مالی ندارم. به پای مادر شوهر و پدر شوهرم افتادم، تو رو خدا ما رو ببرید. به دلم افتاده رقیه جواب میده، آخه دختر من 3 سالشه، رقیه امام حسین هم 3 سالش بود. شما اگه تو تصویر رو میدیدید بابای بچه نبود، پدر بچه نبود. کار به جایی میرسه که شوهرش راضی میکنه، شوهرش میره یالا یه پول قرض میکنه و اینها، میگه ببین تو و بچه برو، ولی من دیگه نمیتونم بیام. اینو یه بار برای همیشه رو آنتن میگم، میخوام بهتون بگم ارباب چجوری دستگیری میکنه. هنوز نگفتم این صحنه رو، خدای من شاهد. چند روز پیشم با مادر صحبت کردم، با مادر بزرگی که تو تصویر دیدید صحبت کردم، گفتم مادر جان بیا شبکه جهانی ولایت. گفت به خدا مهمان دارم، به خدا کار دارم، نمیتونم، یه مقدار مریض احوالم. نشد، نشد. خواهش کنم با قلبتون اینو گوش کنید. وقتی این شفا اتفاق افتاد، عروس اینجوری برام تعریف کرد جلوی مادر شوهرش، اومدیم کربلا. شب اول محرم گذشت، شد شب دوم محرم. یه هیئتی از ایرانی ها هم هستن به نام هیئت حضرت رقیه، اینا میان از جلوی این به هر حال خانواده رد میشن. اون هیئت چون ایرانی هن، انتهای جمعیت زناشون هم میان. مادر بچه یه لحظه میگه که به مادر شوهرش، بچه پیشتون باشه، من دنبال این هیئت برم، اینجا تش خانوم هم هستن. که وقتی این بچه شفاش اتفاق افتاد، داستان رو شنیدید، مادر بچه لحظه شفانه، جمعیت ریختن، چه اتفاقی افتاد، بچه رو بردن توی ساختمون بماند. یادش بخیر مصطفی موسوی به من گفتش که سید، گفتم چه؟ گفت ببریمشون هتل ما. چرا ببریمشون هتل ما؟ چون اولین سوالی که کرد این بود حاج خانم هتلتون کجاست؟ مسافرخونتون کجاست؟ کجا ساکنید؟ خب ما تمکن مالی نداشتیم حسین، چیز مسافرخونه بریم، هتل بریم. پس کجا میخوابید؟ گفت گوشه بین الحرمین. رفقا گوشه بین الحرمین حاج خانم یه پتو انداخته بودن، وسائل و همه زندگیشون گوشه بین الحرمین. من وقتی این صحنه رو شنیدم خیلی دلم سوخت. آقای موسوی گفت ببریمشون هتل. آوردیمشون هتل بیارحق. اگه بدونید این بچه رو ما چجوری از تو ازدحام جمعیت دیده چادر یه خانم دیگه دادیم و آوردیم بیرون و کار نداریم آوردیمش هتل. سری بچه های رسانه یه اتاق خالی کردن گذاشتیم در اختیار این خانواده. مدیر هتل آقای وطنی بچه اصفهان با عشق متوجه شد، اومد به من با هم لهجه اصفهانی گفت آقا سید. گفتم چیه؟ گفت این هتل مدیرش منم، اینا مهمون های ویژه امام حسینن، من میذارم تو اینجا بذاری. دعوا بین ما بود و مدیر هتل. مدیر هتل میگفت من بهترین اتاق در اختیارش میدم، بچه های رساله میگفتن نه ما یه اتاقمونو کم میکنیم به اینا میدیم. تموم شد موندن. آقا شب اول که شب این اتفاق افتاد اومدن و صبح موقع صبحانه بچه رو میوردن صبحانه بخوره، همه میفهمیدن این بچه شفا گرفته. دور میزشون شلوغ شد، بابا بذارید صبحونهشون رو بخورن. ظهر موقع نهار اومدن نهار دوباره جمعیت، حتی بعضی از آدم ها جلوی هتل وای میستادن میگفتن تو این هتل یه بچه نابینا شفا گرفته، میخوایم بریم به عنوان تبرک ببوسیمش ببینیمش. ساعت 3 بعد از ظهر شد. تو رو خدا گوش کنید اینو با قلبتون. من اومدم از هتل برم بیرون، آقای کاظمی رزپشن هتل صدا زد گفت سید بیا. گفتم بفرمایید. گفت این خانواده رفتن. گفتم چی؟ گفت رفتن. یهو عصبی شدم گفتم مرد عصبی چرا به ما نگفتی اینا رفتن؟ گفت نه تو رو خدا به من چیزی نگو، قسمم داد. گفت نه به سید تحویلدار چیزی بگو، نه به موسوی، نه به آقای وطنی، هیچی نگید. کلیدو گذاشت. گفتم حاج خانم کسی حرفی بزده؟ گفت نه به خدا همه چی خوب بود. حاج خانم اتاقتون بده؟ نه بابا ما بهتر اینجا. قضا بد بود؟ نه. از کسی ناراحتی؟ نه به خدا. اینا رفتن. گفت کلیدو دادن رفتن. تا گفت کلیدو دادن رفتن اومدم تو بین الحرمین، فهمیدم دیگه کجا رفتن دیگه. اومدم بین الحرمین شروع کردم گشتن. گشتم یهو دیدم مادر بزرگی یه جای پتو بحث کرده، نوش تو پاشا یه چادرم رو سر بچه کشیده نشسته. تا منو دید گفت سید سلام. نشستم. گفتم حاج خانم برای چی رفتی؟ مگه جاتون بد بود؟ گفت آقا سید نه، ما 3-4 روزه تو گرما اینجا خوابیدیم. زهرا خوب گرم اولین روز بود تو زیر کولر، همه چی خوب، همه چی عالی، غذا همه چی. گفتم پس برای چی رفتید؟ گفت سید از دیشب که با اومدیم هتل یه بغضی گلوی من و شوهرم و عروسم رو گرفته بود، رومونم نمیشد به شوهر بگیم. گفتم چه بغضی؟ گفت با خودمون فکر میکردیم حسین کجا از ما پذیرایی کرد، ارباب کجا بچه‌مون رو شفا داد، اول فصل کجا حاجت ما رو داد، تو بین الحرمین ما جایی که ابی عبدالله و ابوالفضل از همون پذیرایی کرده رو رها نمی کنیم بریم تو هتل. تا آخر دهه هم همون کنار بین الحرمین یه پتو همون جا زندگی می کنیم. و شما هم از کربلا بر یه سیودی دین اتفاق افتاد. کربلا نرفتیم؟
نه متاسفانه، ولی خیلی دوست دارم که برم یه بار.
تا حالا آقای دکتر اجازه نداد.
چرا؟ آها به خاطر اوضاع کرونا بود.
ما هنوز اینا رو خیلی جاها نمیبریم. خب با بعض خیلی
چه روز
تو هستی؟
به هوشم بودی یا نه؟
به هوش بود ولی اکسیژن بود. اکسیژن رو برمی داشتیم. دکتر میگه حتی برای جا به جا کردنش بعد انقدر مراقب باشی این اکسیژن از دهنه این نیفته. اگر بیفته من فقط چشمم به این دستگاه ها بود. میرفتم التماس میکنم گریه میکنم به پرستارم گفتم نیستی. گفت خانم همین دستگاهی که جلو شما هست جلوی ما هم توی دستگاه پرستاری هستش. میگفتم حالش بد شده. میگفت داریم خودمون. آخر سر میمدن دستگاه رو بستی که من گریه میکنم من دستگاه رو برمیگردوندم. میگفتن شما نگاه نکن شما رو هاش که حالا کمیشو زیاد میشد. خیلی روزای سب به آقای دکتر میگفتم آقای دکتر وضعیت زهرا. میگفت تا زمانی که میبینی من اینجا هستم زهرا وضعیت خوبی نداره. خدا انشالله سلامتی کامل به آقای دکتر. اول خدا، دوم ائمه، سوم آقای دکتر.
آقای دکتر اسحاق حسینی.
آقای دکتر اسحاق حسینی که یعنی من خدا میدونه حاضرم دستشون رو ببوسم، خودشون، کادر درمانشون، تمام خانم پرستارای بخش آنکولوژی، یعنی سنگ تموم برای ما گذاشت. ما اذیتشون کردیم، ما صبر نداشتیم، حوصله نداشتیم، ولی اونا با صبر و حوصله ما رو تحمل کردن. من از همشون بارها رفتم تشکر کردم، ولی بازم هر وقت هر جا ببینم کوچیکشون هستم تشکر میکنم.
آقای دکتر اسحاق حسینی سلام، بیننده ها دارن صدای شما رو میشنون. کجا تشریف دارید آقای دکتر؟
سلامت باشن. من سلامت میکنم خدمتتون. من در اومدم انشاءالله اگه ترافیک گیر نکنم انشاءالله خودم میرسونم.
منتظریم.
بله
بله. قربونتون برم. دوستان منتظریم آقای دکتر. آقای توسی، دوستان عزیز، آقای عباسی، مواظب باشید آقای دکتر اومدن سریع بیان داخل. چقدر این مرد شریفه. چقدر آقای دکتر اسحاق حسینی
واقعا صرف بچه‌ها کرده، واقعا وقت میذاره براشون. نظر ما که اینطور بوده، بچه‌های دیگه‌ای هم که خب بودیم تو بخش دیدیم، واقعا تمام وقت در اختیار بچه ما
شد. تو همین اتفاق افتاد که خیلی حالت بد بشه؟
بله.
چی شد؟
سری خیلی زخم شدید داشتم، دهنم، گوشام، دماغم کلا زخم بود، اصلا نمیتونستم صحبت کنم، خیلی حالم بد بود. حدود 2 هفته توی بیمارستان بستری بودم تا یکم بهتر شدم.
الان که همه چی خوب الان داره؟
الان بله خوبه.
ورزش هم میکنی؟
یکم.
چه رشته ای؟
بدنسازی.
بله. اهل فوتبال و اینا نیست؟
نه.
زخاشیه فوتبال و آبی و قرمز و اینا؟ نه.
نه.
خدا وکیلی چقدر تو خوبی؟ بله خیلی تو حاشیه ورزشن، یعنی دیگه. آقا باورتون میشه؟ خدا شاهده، شاید باورتون نشه، زن از شوهره داره طلاق میگیره. میگم داستان چیه؟ میشناسمش بابا. میگه تا زنم استقلالی نشه من داستان هم. زنم یه پا میگه من استقلالی هم. بابا ولم کن تو، زندگی بچه دارید. به قرآن اینا جوک نیست، شوخی نیست. خوبه ورزش، خوبه هم دنبال کردن ورزش هم خوبه، ولی تا یه حدی. نه اینکه تو مثلا تیمت گل میخوره یا رو سکته میکنه، یا مثلا میگم خدای نکرده توهین به این طرفدار به اون طرفدار. بعد بدنسازی کار میکنه.
بله.
شما چه کلاسی هستید خانم؟
من 11م.
11. درستون خوبه؟
انشالله.
میخواد چی کاره بشی داینده؟
انشالله معلم شم.
معلم من. شما؟
من رشتم کامپیوتره.
همون رشته رو میخواید ادامه بدید؟
بله.
چرا میخواید معلم بشی؟ چون مثلا تو دوران بیماری خانم معلم ها میومدن تو مدرسه همه برای دعا میکردن، اون انگیزه شد یا نه از اولم دوست داشتی باید؟
نه از اولم دوست داشتم، ولی خب حس خوبیه دیگه. به نظرم شغل قشنگیه.
شغل انبیاست.
بله. شغل شاید مثلا خیلی معلم باشن، شاید مثلا به حد دکتر و مهندس نباشه، ولی خب به نظرم همین معلم ها هستن که دکتر و مهندس ها رو تربیت میکنن.
بله. پایه جامعه.
بله.
پس خانم معلم.
بله. من میتونم یه چیز در برای آی سی اون بگم؟
بله بفرمایید.
من توی آیسی که بودم خب واقعا حالم بد بود، یعنی اصلا حال بدم و نمیدونم چجور باید توصیف کنم. مامانم همجور که مامانم گفت، وقتی ماسک از روی صورتم برداشته میشد اصلا واقعا نمیتونستم نفس بکشم، حتی نمیتونستم بشینم، در همین حالت مثلا خوابیده بودم همیشه. خب حال خیلی بدی بود، اصلا نمیدونستم باید چه کار کنم. بعد یه شب نمیدونم اون تولد امام حسین بود یا چی که تلویزیون اونجا داشتش گنبد امام حسین رو نشون میداد. مامانم هم نبود پیشم، یعنی رفته بود
داره گنبد امام حسین نشون.
بله. مامانم هم رفته بود پیش پرستار، خودم تنها توی اتاق بودم. به تلویزیون که نگاه کردم فقط گفتم که یا امام حسین امشب شب تولدته. ازت میخوام یا منو واقعا شفا بدی حالم خوب شه، از این وضعیت نجات پیدا کنم، چون واقعا وضعیت بدی بود. یعنی منی که اینجا همه به میگفتم بابا زهرا دیگه مثلا امید نمیخواد، زهرا دیگه اوکیه، اصلا روحیه داره. آره اصلا خود آقای دکتر که همیشه به من روحیه میداد خودش از من قطع امید کرده بود. گفتن که خودم دیگه واقعا ناامید شده بودم، گفتم یا منو کلن شفا بده حالمو خوب کن یا کلن از این وضعیت نجاتم بده، یه دو راه دیگه بیشتر از این که نیست. گفتم یا شفام بده یا کلن خلاصم کن، واقعا وضعیت خوبی نبود. ولی خب شفا پیدا کردم، حالم خوب شد، برگشتم بخش، یک ماه کامل آی سی بودم. ولی خب مثلا میخوام بگم که روی اطرافیانم که کنارم بودن واقعا بی تأثیر نبود. یه شب برادرم زنگ زد، برادر کوچیکم، حالمو پرسید و اینا، گفتش که زهره که خوب میشی میای بیرون؟ گفتم که نمیدونم حالم الان خوب نیست. گفتش که بیا بیرون برات یه شعر گفتم. گفتم برای من گفتی؟ گفتش که آره. گفتم خب از الان برام پشت تلفن بخون دیگه. گفت نه دیگه، شرطش اینه که خوب بشی بیای بیرون بعد من برات میخونم. هرچی بهش اصرار کردم نخون برام. تا اینکه خوب شدم رفتم توی بخش. بعد چند روز که توی بخش بودم برگشتم خونه. همیشه هم چون اول وقتی بود که شعر میگفت همیشه به هم میگه تو این شعر رو نباید بری جای بخونی، چون زیاد مثلا
قافیه و اینا
بله درست نیستش. بعد ولی من همیشه هر جا میرم میخونمش، چون کاری به قافیه و شعر و شاعریش ندارم. برای من یه عشقی توشه، یه محبتی توشه که هیچ وقت فراموشش نمی کنم. اگه اجازه بدید
بخونید.
خواهرم بیمار و ما دلواپسیم، ظاهرن این روزها ما بی کسیم، عید فطر و خانمان بی سر صداست، خانه همسایه ها پر از هیاهو و صداست، مادرم گوید که زهرا حال و روزش ناخوش است، با وجود تب تنش رنجور و حالش ناخوش است. خواهرم 10 سال دارد روزگار بی وفا، کم مدارا با تنش با این همه جور و جفا، دست و پایش درد دارد با خدایش حرف دارد، امتحان با این بزرگی مادرم طاقت ندارد. مادرم خسته کنار تخت زهرایش نشسته، با خدایش حرف دارد کودکم طاقت ندارد. مادرم در نیمه شبها در کنار تخت زهرا یاد دوران می کند، یاد هجران عزیزان می کند، در شروع زندگانی یاد داغ مرگ شوهر، یاد طفلان یتیمش، روزگاران غریبش، یاد دوران نداری، یاد داغ مرگ مادر، یاد هجران پدر را، یاد آخرین سفر را. خدایا عید است امروز، رحم کن بر اسم مادر، رحم کن بر اسم زهرا، ده شفایش جان زهرا.
مادر وقتی زهرا عشق میخت شعر میخوند، شما چشمتون پر عشق، انگار داشتید خاطراتتون رو مرور میکرد.
بله.
بچه ها تو یتیم بزرگ کرد.
بله. بله. اونا من سنه 23 سالگی بودم. شوهرم بود که 3 تا بچه داشتم.
23 سالتون بود.
15 سالگی ازدواج کرده بودم. 23 سالگی شوهرم فوت کرد. اونم تومور مغزی داشت. سرطان. 10 سال زندگی کرد کلن.
پس یه بار شما این تجربه رو داشتید، اونم با مرگ همسرتون.
بله. موسه تا پسرم پدر ندارن، اینم که خب حالا تو رسانه نمیشه ساعتی، زهرا از ازدواج دومم هست. اینم متاسفانه وقتی پدرش فهمید بچه دارش رو میگذاشت، فقط در حد این که اسمش رومون بود، وگرنه نه زندگی میکرد آمونه هیچ. گفت چون دختره نمیخوامش رب بود.
زهرا خدا داره.
بله. زهرا ماشاءالله انقدر خانم خودش که احتیاج، 3 تا برادر داره مثل مرد، خواب پاشن همه جا،
همه جا همراهش میکنن، احتیاج به کتاب. خوشبختانه ما با سه تا برادرها، سه تا زن برادرای سادات، همه توی یه خونه زندگی میکنیم. همه چهار خانواده توی یه خونه هستیم. بله، چهار واحد کردیم، هر کسی یه واحد. من اون وسط هستم و پسرا پایین بالا بغلم.
پس گر به خانوادت؟
نه الحمدلله، هفت تا نوه شیرین خوب. پسرارم همه رو به سن کم ازدواج کردم، یعنی سن 20 سالگی 21 سالگی.
من ببخشید دیگه، خودتون گفتید، من به خودم جرأت میدم. زهرا تو اصلا پدرتو ندیدی؟ یا مثلا دیدی؟
چرا، خب همسایه هستیم با هم، ولی الان واقعا 17 سال حتی باش یه سلام هم نکردم، یعنی از نزدیک هیچ وقت حالا ندیدمش، هیچ وقت بالا تا حالا باش حرف نزدم. واقعا مثلا وقتی از کنار هم رد میشیم مثل دوتا غریبه که از کنار هم رد میشن، از هم هیچ شناختی ندارن، همینجوری هستیم. ما هم همسایه ایم، میبینیم همون.
یعنی هنوز هم همسایه اید؟
بله هنوز هم همسایه ایم.
بنابرای بچه داره زندگی میکنه، اونو دنبال زندگی. ما کاری هم بهشون نداشتیم. وقتی این تصمیم رو گرفت گفت نمیتونم داشته باشم، ما مخالفت نکردیم، رفت که بچه هم کرد مال خود.
من کاری باش ندارم.
میدونید آقای تحویل دار میگن که خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید دری دیگری. خدا اگه یه نفر از من گرفته، یه نفر منو نخواسته، عوضش 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه هستن که منو دوستم دارن، به هم محبت میکنن، حتی بیشتر از اینی که من انتظارش دارم.
واقعا این داستان رو درک
نمیکنم. نه ماشاءالله روحیش
خدا
امیدواره.
ببین یه روزی آج خانم، یه روزی بذار من یه داستانی رو بگم. حالا یه اتفاق به اینجا رسید. ببین زهرا، یه روزی یه خانومی اومد همینجا جای شما مهمون ما بود. من یادم نمیره، هیچ موقع این صحنه رو یادم نمیره. من زیاد با بهزیستی کار میکردم، دیده بودید برنامه شهریار کریم بود. یه روزی بهزیستی به من زنگ زدن، من شیرخوارگاه صدف زیاد میرم، تا الان یه مقداری سعادتم کم شد. گفتن یه دوقلو رو مثلا گذاشتن سر راه و فلان و اینا. دوقلوی پسر خوشگل آورده بودن، کار نداره، حالا داستان مفصله. خانواده بد سرپرست این دوقلو رو دادن به یه خانواده. شما حساب شما کنید، یه بچه رو که سر راه میذارن، من خدا شاهده دیدم. آ شما وقتی میری تو شیرخوارگاه، تو همین مراکز بهزیستی، بچه رو تاد بغل باز میکنی، میپره تو بغلت، میگه عمو سلام. اصلا احساس غریبی نمیکنه. چرا؟ چون محبت پدر و مادر رو ندیده که هر کیو میبینه سریع باشه ارتباط برقرار میکنه. این بچه رو گذاشته بودن سر راه. خب این بچه‌ها رو میدن به یه خانواده، خانم روشنایی اومد اینجا نشست. خانم حدود 2 سال خانم روشنایی به این بچه‌ها خدمت کرد. بعد فکر کنید چه اتفاقی افتاد. بعد 14 سال خودش باردار شد. بعد که رفت سونوگرافی گفتن خانم 3 قلو بارداری، 3 قلو. شد 3 تا بچه پسر، یک دختر، 2 تا پسرم که از بهزیستی گرفته بود، 5 تا. حالا اون بی‌معرفتی که اومده این بچه رو گذاشته سر راه، به مادر میگم، میگم خدا نعمت فرشته شدن رو بهت داد، تو پس زدی. نعمت بابا شدن رو بهت داد، تو پس کشیدی. ولی فکر کردی همه چی دست توست. نه بابا، این خدا داره. خب خانم یه روزی من تو خونه بودم، دیدم تلفن زنگ زد و این خانم شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده خانم روشنگو؟ از بهزیستی اومدن این 3 تا رو ببرن، این 2 تا رو ببرن. میگن تو نمیتونی 5 تا بچه رو تر خوش کنی. راستم میگفت. خب من زنگ زدم به معاون بهزیستی و صحبت و فلان و راضیشون کردیم یه فرصت بدن. اون گفت من پرستار گرفتم برای بچه‌ها و فلان و اینا، سرتون رو درد نیارم. اومدن بچه‌ها رو بردن، بچه‌ها رو بردن که این خانم زار میزد، میگم این 3 تا که از خون منن ببرید، این 2 تا رو نمیدم. این بچه‌ها رو بردن. فکر کنید الان اون 2 تا بچه‌ای که یه روز غریب گذاشته بودنشون سر راه، هر آبر اومد رد شد اشک ریخ، آوردنشون تو بهزیستی با پدر خوانده و مادر خوانده بزرگ شدن، الان کجا؟ بی آقای دکتری نوبتش شد که بچه بهش بدن، بچه دار نمیشد. بچه ها رو گرفت. الان اون دوتا بچه امریکا و گفته بعد 25 سال دوتا فوق تخصص میخوام به ایران تحویل بدم. چند وقت پیش عکس جشن تولد بچه ها رو فرستادن، من دیدم. وای دوتا بچه پسر خوشگل الان حدود 9 سالشونه، بزرگ شدن، نشستن جشن تولد، بچه ها دورشون، پدر آقای دکتر به اسم این دوتا بچه‌ای که یه روزی یارو گذاشتش سر راه، مرکز خیریه زده تو امریکا. تو ایران کار خیر انجام خداست. آدم بعضی ها رو نمیفهمه، اما خدا سه تا داداش بهت داده، به قول مامان مرد کنارت.
فرشتن من روز مرد بود، روز پدر بود. خب اولش اصلا تصمیم نداشتم متنی چیزی بنویسم، ولی مثلا هم شب یه هایی اصلا اومد تو ذهنم، براشون نوشتم. یه تیکش این بود، میگفت که فرشته ها همیشه قرار نیستن که همیشه فرشته ها زن باشن. فرشته ها میتونن یه وقتایی، یه مرد میتونه فرشته باشه، میتونه. بعد مرد بودن به نر بودن نیست، مرد بودن به غیرت، مرد بودن به مردونگیه.
آفرین. مرد بودن اصلا به جنسیت نیست
واقعا. مردن مامان من الان واقعا یه مرد.
خیلی یا چه خانم ماشاءالله، سه تا بچه یتیم و بزرگ کرده. میخوام یه جای خوشگل بریم. بریم؟ دوست داری بری کربلا؟
خیلی.
الان فکر کن رسیدی کربلا، یه دوربین بدید به خانومه. حقیقه یه جمله با امام حسین صحبت کن. تو دوربین، چش تو چش دوربین به امام حسین. با این دوربینه؟ با این دوربین.
راستش هیچ وقت این حال این توی این موقعیت قرار نگرفته بودم، ولی مرسی ازت که همیشه کنارم بودی. همین، شاید فقط همین رو بتونم بگم.
و هستی
و خواهی بود.
و خواهی بود. بعد میگه هر کی که کربلا میره از حرم رضا میره، پنجره فولاد رضا برات کربلا. آیا میدونی شما هم عاشقی بری کربلا؟
خیلی دوست دارم اگه قسمت بشه.
شما بری کربلا به امام حسین چی میگی؟
خب خیلی چیزا هست. اول تشکر میکنم. به سلامتی واسه کل آدم های روی زمین میخوام.
خب بریم مشهد. به به، آقای دکتر اومدن. آقای دکتر اسحاق حسینی فداتون بشم. خب تا صدای آقای دکتر رو بزنن و آماده بشن آقای دکتر برای ورود، بریم مشهد. هر کی که کربلا میره از حرم رضا، پنجره فولاد رضا برات کربلا. هر حاجتی دارید در نظر بگیرید، هر اتفاقی. نمیدونم تا اون عزیزی که میگه همسرم قهر کرد رفت، تا اونی که طلاقش داده میخواد دوباره برگرده، تا اون دختری که خوشبختی بخواد، تا اونی که بیمار کرونایی داره، تا اونی که بیمار سرطانی داره، تا اونی که قرض داره، تا اونی که خونه نداره، تا اونی که بخواد جهیزیه دخترشو بده مونده، تا اونی که زندانی داره، تا اونی که صاحب اولاد نمیشه، هر کی هر کار داره، دلش روانه حرم امام رضا.
سلام قربان. حالتون چطوره؟
شما
تو این سرمای هوا
عالیه.
عالیه. چون به عشق امام رضاست عالیه.
100%.
والا سرما سرماست.
بله.
منتظر مسافرای بهشتید. ان
شاء الله.
چه احساسی دارید وقتی این زائرای در حال از لای که کولت سن دارن، مشکل جسمی دارن، جا به جا میکنن؟
خودمون شریک میدونیم توی زیارتشون.
آخه تو این همه کار
خاطر اونو شاید از ما هم قبول کنه.
الهی قربونه، تو این همه کار این کار انتخاب کردی؟
فکر میکنم دیگه این بهترین
بهترین بزن خدمت دوستان. خاطره ای هم دارید تو این اتفاق مثلا یه چیزی خاطره ای تو این مدتی که این کار هست
به تمام جا به جا کردن مسافرا هر کدومشون حالا با یه نیازی میان اینجا و خب به دلیل اون ضعف جسمانی که دارن این نیازشون چند برابر میشه. تمام این مسیری که ما میبینیم همش واسه اون خاطره هست،
همش خاطره هست،
خاطره که داره دعای خیلی هست که در حق ما میکنن و علا رقم این که ما این کار رو وظیفه خودمون میدونیم. بله خب اون دوستان فکر من بودن در حق محبت میکنم که این دقیقا برخلاف اون هست، اونها در حق ما محبت میکنن.
میدونی چی میگه؟ میگه اگه کسی رو این ویلچر میشینه ظاهر فکر میکنه ما در حق اونا داریم محبت میکنیم، اما این گونه نیست. اونا دارن در حق ما محبت میکنن که میان روی این ویلچرها میشینن که ما بتونیم یه فیضی برای خودمون در جوار علی ابن موسی رضا کسب کنیم. بابا نمیخوای؟ پاهات درد نمیکنه سوار شی؟ بیا قربونت برم، بیا محبت کن به اینا. میدونی چی میگن؟ میگن زائر که میاد میشینه رو ویلچر به ما لطف میکنه، چون اجازه میده ما تو حریم علی ابن موسی رضا چند یه حرکتی یه کاری. الهی قربونت برم یا امام رضا. چندمین سفر مشهد؟
اولین باره.
آخه آخه قربونت برم یا امام رضا. میدونی چون سفر اولته آقا ویژه بهت نگاه میکنه. آخه
گوزه نوکریم گلمیشم نگاه سنا ترکه گرفتارم گرفتار مالی یخا.
گرفتار مالی نه،
مشکلاتی خانوادگی داره، مریض داره.
آخه ای خدا ای خدا. سفر اولش اومده مشهد. چند سالته بابا؟
61 ساله.
تو 61 سال عمری که از خدا گرفتی اولین بار اومدی مشهد.
اشتباه کردم. حالا اونقدر پشیمانم، سه روز گریه میکنم که هیچ جا نمیرسه دست. 61 سال هدر گذاشتم. فقط اومدم آقا التماس بکنم.
ببینم امام رضا چه روزی بهت داد. شاعر اولی نشست رو ویلچره.
یا امام رضا.
یا امام رضا. بچه کجایی بابا؟
دشت مقان.
دشت مقان
آذربایجان. نه
من یه جمله بهتون بگم، اونم اینه، خیلی ها مثل آقا زائر اولی هن. اما خیلی هم شاید، امیدوارم خیلی آمارشون بالا نباشه، خیلی هم حرم علی ابن موسی رضا رو تا حالا ندیدن. دعا میکنیم براشون. ای اونایی که با این تصاویر دلتون اومد حرم علی ابن موسی رضا، ما نایب زیارتون هستیم. جانم رضا، محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، آنجاست طبیبی که ندارد نوبت. هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. همین الان هم میتونی پای گیرنده تلویزیونیت اون بر دنیا، اروپا هستی، امریکا هستی، حتی استرالیا، من شنیدم دوستان عزیز میگن از طریق اینترنت ما رو میبینن، هر کجا که هستی میتونی تو لحظه از امام رضا حاجتت رو بکشی. آقای دکتر آمدن، آقای دکتر اسحاق حسینی، که حالا اسم دکتر سرباز حسینی هم اومد، ایشون از دوستان رو هستن. آقای دکتر حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوشم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
سلام علیکم دوستان.
بله من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه ایرانیان و فارسی زبانان در ایران و خارج از ایران و آرزوی قبولی طاعات رو دارم براتون و پیشا پیش هم عید سعید فطر رو خدمت همه مسلمانان عالم تبریک عرض میکنم.
آقای دکتر الان صحبت بود، چی گفتی؟ گفتی آقای دکتر چیه؟ بگید. گفتید به جنسیت نیست آقای دکتر. یه
آها گفتم که مرد بودن صرفا نر بودن نیست، مرد بودن غیرت داشتنه، مردونگی داشتنه.
بعد گفتید آقای دکتر یه فرشته است.
بله گفتم لزوما همیشه زن ها نباید فرشته باشن، که مرد هم یه وقتایی میتونم فرشته باشم مثل آقای دکتر.
مثل آقای دکتر. بله. آقای دکتر رو دیدید؟ چه احساسی داشتید آقای امیرانی؟ میکروفون رو بیارید بالا. چقدر دوستش داری آقای دکتر؟
خب با کلمه نمیتونم بگم چقدر دوستشون دارم.
با کلمه نمیتونم. مادر جان شما چقدر به آقای دکتر ارادت دارید؟
ارادت خاص خدمت آقای دکتر داریم. واقعا شرمنده شدیم. همیشه من گفتم موقعم گفتم حاضرم دست آقای دکتر رو ببوسم به خاطر فقط زحمت هایی که برای ما کشیدن. ما همیشه داغوی خودشون خانوادهشون هستیم و بی موقع خودمون میدونیم واقعا کارمون اشتباهه بی موقع زنگ بزنیم مزاحمشون بشیم.
نگرانی مادری
میکنه
ولی آقای دکترم درک بالایی دارن دیگه.
درک بالا که دارن ایشون که دیگه حرف ندارن.
من یه برنامه تلویزیونی گرفتم چند سال پیش آقای دکتر اونجا هفتش ده تا بچه اومدن. ببینید به ظرف قاطع میگم تو شهر مقدس قم اگر مریضی که درگیر سرطان باشه مخصوصا این بچه ها گذرشون به جناب آقای دکتر اسحاق حسینی بیفته قطعا این مرد دست شفاست. خیلی ها رو از مرگ نجات داده. آمار دارید چند تا مریض داره؟
ما از سال 88 که من اومدم قم یعنی فارغ التحصیل شدم و برگشتم قم نزدیک 380 تا کودک رو مورد شناسایی و تشخیص دادیم. درمانش هم شروع کردیم. در حال حاضر 130 خورده‌ایشون ختم درمان شده.
بقیه‌شون هم در حال درمان.
در حال درمانن. بله دیگه. یه چند مدت یه خیلی‌هاشون در حال درمانن چون طول درمان ما بین مثلا برای ایشون مثلا حدود 4 سال طول کشید. ما یکبرم حدود 1 سال و نیم اینا طول کشید. عدداش مختلفه ولی حداقلش 1 سال تا 4 سال طول درمان هست.
شما تازه بچه های تالاسمی و هموفیلی هم درمان میکنید درست های دکتر؟
یعنی پزشک معالج بیماران خاص شامل تالاسمی و هموفیلی هم این وظیفهش به عهده بنده هستش.
چقدر شما خوبید؟
نه خواهش میکنم
به خدا های دکتر.
من مطمئنم که دعای خیر پدر و مادر بوده. حالا زحمتی که من کشیدیم و خانم هم خیلی کمک هم کرد چون ما پزشک عمومی بودیم دیگه برای اینکه بیام مدارج بالاتر خب خانم هم خیلی زحمت کشید ولی مطمئنن دعای خیر پدر مادر.
حالا گوش کنید دعای خیر پدر مادر. مادر چطورن؟
الحمدلله
خیلی سلام برسونید. یه روز من آقای دکتر رو با مادرشون دعوت کردم. گوش کنید ببینید اول برنامه امروز بود یا دیروز گفتم سه تا چیز داشته باشی تو دنیا. دنیا مال توست. اول خدا، بعد اهل بیت، بعد دعای پدر و مادر. که هر سه تا شای دکتر دارد. بعد جالبه چند تا خواهر برادری؟
ما پنج تا برادر یه خواهر.
پنج تا برادر یه خواهر، نه سه تا برادر یه خواهر. آقای دکتر مامانش میگه خیلی هم لوسه ماشاءالله.
تعتقاری هم دیگه تعتقاری.
ولی اهلیت نمیکرد شما رو تو درمان؟
چی بگم من خودت میدونه دیگه خنده هاش پیداست که خیلی به من لطف داشت. اولش خیلی لطف.
درمان ولی حالا الان منتظره که وقت یعنی ماهیانه دو ماه یه بار سه ماه یه بار باید بری پیش آقای دکتر. کوچکترین چیز رو بهانه میکنه بره آقای دکتر رو ببینه. یعنی واقعا تو خونه افسرده است. اسم این میاد که زهرا فردا میخواییم بریم بیمارستان حالا یا مطب. زهرا خوشحاله، انقدر شاده، همه خانواده میفهمن که زهرا میخواد بره پیش آقای دکتر.
آقای دکتر چند تا خواهر برادری؟ پنج تا برادر یه خواهر.
یعنی پنج تا برادریم و یه خواهر.
یه خواهر. حالا گوش کنیم برادرها چی کارین؟
خب اولیشون فوق تخصص گوارشه.
اولی فوق تخصص گوارش.
دومیشون متخصص جراحیه.
متخصص جراحی.
سومیشون فوق تخصص کلیه است.
فوق تخصص کلیه.
چهارمیش فوق تخصص جراحی روده است و منم که پنجمیم.
همه‌شون فوق تخصص. یکی از برادرها پروفسوره.
بله دیگه بزرگتره با یک استاد دانشگاه تهران هم هستن.
ببینید یه برادر پروفسور، چهار تا برادر فوق تخصص. بعد خواهرشون چیکار است؟
خواهرم هم فوق لیسانس مخابرات.
فوق لیسانس. همه اینا رو داشته باشید. هر شب یکی از برادرها میرید کنار مادر پرستاری میکنید از مادر. درسته؟ بلد. چه شبای نوبت شماست؟
من دوشنبه شب است.
دوشنبه شب. اون پروفسور اسحاقی که تهران هستن، اسحاق حسینی، ایشون چه شبای
آخر هفته میاد؟
آخر هفته. ببینید خیلی حرف ها. پروفسور استاد دانشگاه. اما سر تایم من این از بیان مادرتون میگم. بگو آقا سید میاد قوم کنار من هست. شب و کنار من صبح میکنه. صبح دست مادر رو میبوسه. مادر خدا حافظ. حالا دیدید احترام پدر و مادر آدمیزاد به کجا میرسونه. کاش مادرتونم بود به خدا قسم. پدرتون شغلش چی بود؟
خب ایشون اولش که کارخونه ریسبافی که الان صدا سیما هست کارگر کارخونه ریسباف بودن، بعد رفتن تو بازار و فرش فروشی داشتن.
قبول دارید نور حلال بله پدر
بله. من که حالا کوچکتر بودم، ولی برادرم تعریف میکنه که ایشون مثلا جوری بوده که بعضی روزا سه شیفت کار میکرده برای اینکه بتونه ذخیره کنه که میخواد وارد بازار بشه و واقعا زحمت میشیده. مثلا خونه شون چهارمندون بوده، از اونجا با دو چرخه میمده تا کارخونه ریسباف رو برمیگشت.
روحش
خودم با چمارم بیام.
الان ببینید ما این برنامه رو که داریم 12 شب تکرارش برای اروپاست، فردا صبح دوباره برای امریکاست. هر کجا هستید شادی روح پدری که این بچه ها رو تربیت کرد و سلامتی مادر بزرگ بارش و توفیق برای خانواده جناب آقای دکتر و فرزندان و برادران و خواهرشون، یه صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر مریض به خاطر پول شده از درمانش صرف نظر بشه؟
نه، ما تا اونجایی که سعی کردیم هم خود داخل بیمارستان هم اون نهادهایی که مردم نهاد هستن، انجمنهای مردم نهاد و خیرینی که هستن زیر پروبالش رو گرفتیم که هیچ وقت احساس تنهایی نکنه. چون اول هم اسم این بیماری خب بده، آدم خب خیلی میترسه، بعد اول کار یه شوکی با آدم وارد میشه که باید کمکش کنیم، اون حمایت‌های روحی روانی رو براش داشته باشیم و بعدش هم بحث مالیش. خب سازمان‌های بیمه پایه خیلی کمک میکنن، ولی در این حال یه سری هزینه‌ها هست که از بیمه خارجه و اون افراد خیر و اون سازمان‌های مردم نهاد که وجود دارن واقعا کمک میکنن. مریض رو تا اینجا من حالا قسم نخورم شاید یک مورد یا دو مورد بوده که به خاطر پول، اونم خودش نیامد به ما بگه که مشکل، هیچ کس به خاطر بحث مالی از درمانش منصرف شده باشه یا محروم شده باشه. نه
ابدا. شده یه موقعی بی موقع بهتون زنگ بزنن، مثلا همین مادره زهرا خانم، گوشی رو بردارید نصف شب، ای بابا این چه شغلیه ما داریم؟ شده یه همچین
اتفاق؟ بینید بالاخره آدم هر کسی یه ظرفیتی داره، ولی من به روی مریضان پیش وقت نیوردم. یعنی وقتی که زنگ میزنن با روح باید روی باز، چون اونا به روی باید من احتیاج دارن و من جواب سوالشون رو با کمال فراست و دقت میدم. ولی خب بالاخره یه بار دو بار آدم ممکنه خسته بشه تو ذهنش، ولی وقت به زبون نیوردم.
آها میگن خدا اگه خیلی یکی رو دوست داشته باشه رفع مشکلات دیگران رو به دست اون انجام.
من هر دفعه وقتی خسته میشم به خانم من میگم که همینه که حتما یه نیت چیزی بوده پشتش که اینقدر من خسته شدم، حتما یه ارج و قربی انشالله پیش خدا بند داشته باشه.
اگه قرار باشه یه دعای مستجاب در خونه خدا، همین الان به واسطه این همه بچه‌ای که از مرگ نجات پیدا کردن، از سرطان ختم درمان اعلام شده، خدا بگه آقای اسحاق حسینی یه چیزی از ما بخواد، چی ازش بخواد؟
اللهم عجل ولی یک فرج.
برای خودت چیزی نمیخواد؟
نه، من خدا رو شکر یه تنی سالمی داده که بتونم خدمت کنم به مردمم، همین برام شکرانه دارم.
دکتر بهترین لحظه زندگی چیه؟
خب این لحظه تکرار شده است. من هر موقعی که ختم درمان رو به بچه ها اعلام میکنم، پدر مادر خود بچه ها که خود بزرگتر هستن، این کلمه ختم درمان و پایان دوره درمانشون میشنون، اون خندهه من از همه چیز، واقعا از همه چیز و من ارزشش خیلی بالاتر است.
یادتونه اون صحنه رو که آقای دکتر میگن ختم درمان رو بهتون اعلام کردن؟ چه حسی داشتید زهرا خانم؟
خب قاعدتا همه یه حس خوب دارن دیگه، ولی خب موقع واقعا فهمیدم که خب همون شعری که میگه خدا گرد حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. خدا همیشه بنده‌هاشو که تنها نمیذاره، همیشه با بنده‌هاش حالا امتحانشون هم میکنه. میگفت که میگفت اگر
کارش؟
نه، میگفتش که کارگردان دنیا خداست. مهم نیست نقش ما ثروتمنده یا تنگ دست، سالمه یا بیمار. مهم اینه که محبوب ترین کارگردان عالم یه نقشی به ما داده. باید از سخت بودن نقش، سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگره. نباید از سخت بودن نقش گله‌مند باشی، گله‌گذار باشی.
تعریف زیبایی.
زهرا ماشاءالله خیلی هنرمنده. حتی علی اکبرم خیلی هنرمنده. حالا منتها هنرش کلامی نیست، هنرش نقاشی و اینا.
چیکار می‌کنی علی اکبر؟ هنرت چیه؟
یکم سیاه قلم بلدم.
آه سیاه قلم. ما یه استاد نقاش داریم الان در اینجای نقش میزنن. البته چند شبیه یه سری به استادمون بزنیم. از اول ماه رمضان چه بوده؟ اول از کنار حرم امام رضا اومدن آقای هنرتمام. بعد از اول ماه مبارک رمضان هم چه بودن؟ تقریبا هفته یه تابلو برامون زدن، تابلو فوق العاده زیبا. چون استاد فرشتیان یا آقای هنرتمام هر جای دنیا رفتی بگو دکترای هنر من رو فرشتیان دار. کار مینیاتور این تابلو رو تازه امروز شروع کردن، هنوز مونده، فقط امروز تازه شروع کردن. بسیارم کارهای فوق‌العاده و فاخری رو تو این یک ماه. برنامه چطور بود؟
عالی بود، افتخار میکنم همچنین شخصیت رو میبینم امروز در برنامه.
آره، هم آقای دکتر، هم زهرا خانم با مادرش، هم آقای امیرانی.
فوق‌العاده، ایمان قوی. خودش نجاتگره،
ایمان قوی. آقای دکتر، تو حرم حضرت زینب ورودی حرم عکس شهدا رو کشیدن و اون داستان عکس حاج قاسم سلیمانی نقاشش ایشون بود، از اون نقاش های زبردست.
فقط
نقاش نخواهش
کنه، فقط نقاش،
ولی نقش های خوبی میدن
دیگه. عنایت،
عنایت قطعا. خب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. من نمیدونم چجوری خوشحالیم رو به مردم بگم به جهت این انسان شریفی که امروز تو برنامه ما حضور پیدا کرد. آقای دکتر، کربلا رفتی؟
یک بار. بم
یک بار خیلی کم.
خب ما همش از موقعی که اومدم قم همش درگیر واقعا بیماران بودم. من حد اکثر مرخصیم یک روز، مثلا روز اول فروردین فقط نمیرم.
البته آقای دکتر، با این کاری که شما دارید میکنید لحظه به لحظه کربلا ارباب داره به پاشتون حساب میکنه. من الان دارم به این فکر میکنم یک هفته دکتر رواشد چقدر خانواده نگران، چند تا خانواده نگران میشه. یعنی نهایت یه روز مرخصی.
بله، من الان جمعه ها میرم، پنجشنبه ها، همه روزاش. خدا انشالله توانشو بده و همین فرمون بریم جلو انشالله.
آقای دکتر، عجیبه اینا وقتی درگیر بیماری میشن. مثلا از خانم سوال کردم، گفت خدا، ولی دست به دامن امام حسین شدم. چون از کربلا که برمیگرده متوجه میشه. آقای امیرانی گفت حضرت معصومه. شما تو این داستانا، تو این سختی های کار، یا یه مریضی میاد ببینید خیلی اوضاعش خرابه، درمان دیگه شاید جواب نده، اما دلتونم میسوزه، چون اکثر بیماراتونم به هر حال بچه ها هستن. شما دست به دعای کی میشه؟
خب من حضرت معصومه رو خیلی، البته نه اینکه همشهریمونه، واقعا بهش اعتقاد داریم. به امام حسین خب دستمون نمیرسه، شاید دلمونم میخواد، ولی شاید دل سیاهمون مانع از ارتباط با امام حسین میشه. ولی به قول قدیمی حضرت معصومه برو و بیا دیگه. ما همش، یعنی واقعا موقعی که مریضان میاد تو آی سی یو، من دلهره میگیرم از اینکه خدای نکرده نتونیم اون باعث درمانشون کامل انجام بشه و شرمنده والدینش بشن. واقعا میرم پیش حضرت معصومه، زیارتشو که میخونم، یه نماز میخونم، واقعا ازش میخوام، میگم حضرت معصومه، من فقط برای شفای فلانی اومدم پیشه، یعنی پیش خدا واسطه بشه تا این بتونه ایشون از این دوره سخت زندگیش رد شه.
خیلی هم سخته، مخصوصا بچه.
بله، و بچه ها.
شما مثلا، شما بگید مثلا روزای آی سی یو زهرا رو تعریف می‌کردن با اون حال نزار، بعد خودش میگه یه لحظه دیدم تلویزیون داره گنبد امام حسین رو نشون.
بعضی چیزا دلیه دیگه، بعضی وقتا یهو که به قلب آدم وارد میشه، همون خودش نشون دهنده لطف خداوند.
لطف الهی بکند خارخیش، مجده رحمت برساند سروش. گفتیم کربلا، بریم کربلا.
به هم خیلی هم آنیم
مادر جان، بریم کربلا. الان زهرا خانم میتونه بره کربلا یا نه؟ اول داستان کرونا رو قبول دارم، و تو بحث ختم درمانشون مثلا اگه بخواد بری کربلا شما اجازه نمیدید.
یک سال که معمولا یک سال از ختم درمان بگذره و عوارض ایجاد نکرده باشه مثل یک فرد عادی میشدن دیگه، میتونن که مسافرت برن از جمله کربلا، البته با رعایت بهداشت.
اصلا کرونا خیلی اذیت میکنه این بیماری رو. بله،
بالاخره سیستم ایمنیشون با افراد عادی بالاخره یه مقدار توفیق داره، مستعد عفونت های بیشتر و شدیدتر هستن.
اسمت خیلی مواظب.
بله
ان شاء الله اوضاع بهتر بشه، کرونا بره. بعدش هم ارباب من و شما امام حسین میگه بعد منزل نبود در سفر روحانی. امام صادق فرمود هر موقع دلتون هوای زیارت جدم حسین رو کرد، رو به قبله، دست به سینه، زیر آسمان خدا، سه بار به جدم سلام بدید، شما زائر میشه. بریم کربلا، بریم یه سری شد. سلام.
جون
میشناسی منو؟
بله.
بچه کجایی؟
قومم.
ای جانم چی کار میکنی اینجا؟
هر سال کارم.
هر سال؟
هر سال، سال دو سه مرتبه میام آجورات اربعین.
هر سال هم با هم اینیم؟
یک امسال عوضش کردم.
نیتت از این اسفند دود کردنه چیه؟
جوان 22 ساله فلج دارم.
چند تا سوال ازت بکنم، حستو بدونم. چند سالت این کارو کربلا میکنی؟
الان نزدیک 6 سال.
برگرد. اینجا کجاست؟
بله زینبی.
چه خبر شد اینجا؟
روز عاشورا زینب رفت بالای تل زینبی رو شد گودی قتلگاه نگاه که امام حسین زیر نهر اطفا و زیر سیاز میشه هر شب میرم تو تل زینبیه اسمم برای شروع میکنه بیام پایی.
یا حسین، یا حسین. به حرم نزدیک میشن آقا. سلام.
و علیک السلام و رحمت الله و برکات.
حالت چطوره؟
خوبی هست آقا، سلامتی، تقبل الله انشالله.
این از کجا اومدن اینا؟
اینا از پاکستان آمدن.
به به، سلام علیک.
اینا از پاکستان آمدن، آذربایجانی.
ارباب ما بین المللی دیگه، همه مردم جهان. کافی نیست، ببین مهم نیست مسلمان باشه یا نباشه، تو امریکا ما روز حسین داریم. هر کسی
رسمی
آزاده باشه، بزرگوار باشه، عزیز باشه، یه ذره مردانگی تو وجودش باشه، حسین رو دوست داره.
راست میگی،
واقعا همینطوره. چند مرتبه؟
این هم زبارن، این هم زبارن یه دفعه با این هم
اولین اولین
این هم حمله
دارن. اینجا کجاست؟ اینجا اینجا
ای خیلی گذار این اون مقام هست که سیدا زینب سلام الله علیها نگاه میکرد بابا برادر همینجا نگاه میکرد قرآن در دست بود.
به پاکستانی بگو اینا میخوام حال کنن.
یه اون مقام ہے جس مقام پہ سیدا زینب سلام الله علیها بھائی کو دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا اور قرآن اٹھا کر کہتی رہی میرے سارے مارے گئے ہیں میرا ایک بھائی.
جانم حسین، لطف حسین ما را تنها نمیگذارد، گر خلق واگذارد او وا نمیگذارد. کل الخیر فی باب حسین، همه خیرها در خونه امام حسین. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه یا ابا عبدالله. آقا دلمون تنگی کربلاست، بچه مهمونای گلی. با داریم پرچه رو بگیرید دستتون. فکر میکنید پرچم کجاست؟
امام حسین، حضرت اول پرس.
آی دکتر فکر میکنید پرچم
نمیدونم. عادتا به ذهن آدم اول از همین بگه کربلا، ولی خب شما میفهمید
پرچم یه جاییه که حسینم همه عشقش همون نقطه است که این پرچم از اونجا آمده.
از حضرت رقیه؟
حضرت
زینب.
من یه سفری کربلا بودم، خیلی جالبه. یه پیره مرد خیلی با عشقیه. من نمیدونم اصلا باورتون نمیشه، بعضی اوقات آدم میمونه تو بعضی چیزا. کربلا بسته از کروناست، تمام مرزای کربلا دهی اول محرم بسته بود، دیدم هست. آقا چجوری اومدی؟ گفت امام حسین میارم. من ناقص العقل فکر میکنم چجوری اومده، امام حسین بخواد تمام درها باز میشه. یه رو بهش گفتم از امام حسین یه چیزی میخوام شما هم بخواید. گفت بیا راه خواستن رو یادت بدم. گفتم چجوری؟ من رو برد پایین پای عبدالله ششگوشه، زاویه ششگوشه. گفت حالا به علی اکبرش بگو شما از بابا بخوا، اون موقع زودتر جمع. من فکر میکنم به زینب کبرا بگیم از حسینش بخواد. برا بیننده های عزیزم، چرا این پرچم رو بهتون دادم؟ یه مادری از مشهد این چند روزه خیلی به برنامه ما زنگ زد، اشکم میریزه. یه دختر در اسمش رقیه است، گفته به این مادر و دختر بگید همین جوری که از حسین شفاتون رو گرفتید برای رقیه منم دعا کن. دعاش کن
انشاءالله. و حق حضرت زینب، و حق حضرت زینب که شفای اون دخترم، دختر خانم رقیه خانم، انشاءالله هر چه زودتر.
و همه مریض،
همه مریض ها، به خصوص بچه های کوچک تو بیمارستان هست.
آخه میدید وقتی توی خونه بچه مریض میشه، آقای دکتر کانون خونه رو میریزه به هم.
ما الان خونه خودمون هنوز نوه هم میان میگم ما همه خوب شده، یعنی همه مریضه. بس که بهشون گفتیم هیست چی نگید، نیاید نزدیکش نشید، حالا همهشون قراره بزرگ بشه بزنن. خیلی لوس بازی کرده براشون، ما می بچه ها رو دور کردیم، دعواشون کرده، لوس بازی کرده، حالا قراره بزرگ بشه تلافی بکنه.
ایشالله هیچ وقت بزرگ نمیشه. نه نیگه من بزرگ
نمیشه. اونا قراره زیاده کنن، اونا ایشالله بزرگ میشه. آقای دکتر یه دعا کنید تو لحظات پایانی برنامه.
خب یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند انشالله به ما داده و اونون پس نگیره سلامت. انشالله همه ما، همه ما در پناه خودش سلامت باشیم و اونایی هم که به خاطر مشکلات این سلامت خودشون در حال حاضر از دست دادن انشالله سلامتشون دوباره بهشون برگرده.
شما یه دعا کنید.
همه دعا میکنن که دعا میکنن برای سلامتی، برای تندرستی، ولی من میخوام دعا کنم که حال دل آدم رو خوب باشه، چون اگه حال دل کسی خوب باشه قطعا میتونه اگر حال جسمش هم خوب نیست حال جسمش هم خوب کنه.
عکس امروزمون رو ببینیم آقای دکتر، با اینکه دیر رسیدید ما عکس رو دوباره گرفتیم که شما هم باشید. قربونتون برم. این عکس خدمت جناب آقای دکتر. آقای دکتر یه جای خوب زندگیتون قرار بدید این عکس رو. بله. چون من نمیتونم به هر حال دیگه چیز کنم، این عکس هم خدمت شما، این عکس هم خدمت شما، این هم یادگاری برای برنامه خودمون. چیکار کنم من آخه عکس رو نمیتونم. یا اون یه دونه عکس هم به کی بدیم؟ میذاریم برای آقای تباشی تو عکس بود. آقای دکتر کام همه رو شیرین میکنید با ختم درمان سرطان. بچه های سرطانی اون این سوهان شیرین خودکار خدمت شما. خانوم خدمت شما. آره خدمت آقای امیرانی عزیز. ممنونم آقای امیرانی عزیز، قربونتون برم. از سوهان خودکار ممنونم، از صنایع شیر ژال ممنون و متشکرم. به همه تون محصولات ژال میدیم که ایشالله همیشه سلامت باشید. و تندیس برنامه که یاد حضورتون در چنین روزی در 28 ماه مبارک رمضان سال 1400 آقای دکتر این خدمت ممنونم، قربونتون برم. بسیار متشکرم آقای دکتر. چون یه خانواده خیلی چی شد بده من اگه شکست بدید بدید آقای دکتر، من جنس خوب لسته نان خورد زمین مشکلی نداره درستش میکنم. اجازه بدید. بح بح آقای دکتر این خدمت شما. زهرا چه خنده ای کرد تا خندید آقای دکتر شکست. آقای دکتر این رو ببرید خدمت مادر. مادری که این همه بچه های خوب رو تربیت کرده. خواهرها برادرها سلام برسونید به همه شون. به پروفسور اسحاقی عزیز
سلامت
باشید. خدمت شما
سلامت باشید.
خوش خانم خیلی خوشحال شد. آقای امیرانی خیلی خوشحال شدید. زهرا خانم برنامه فوق‌العاده‌ای بود. مردم ناامید نشین، خدا هست، اهل بیت هستن. تا شقایق هست زندگی باید کرد. این پرچم حرم حضرت زینب رو روی دست میگیرم و میگم خدایا به حق زینب کبرا، هر کی مریض داره، گرفتار مشکل داره، تو لحظه و عقیله بنی هاشم به مصائب زینب مشکلاتشون رو برطرف کن و همه رو حاجت روا کن. این پرچم هم میمانه تا روز عید فطر که قرعه کشی بشه. هست از درهای جنت یک درش باب الحسین، فاش میگویم کلید قفل آن در زینب است. یا حق خدا هست. یه دستی هم تکون بدید برام. وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.